بسم الله الرحمن الرحيم. ما جلسه قبل یه مقدار کلیات گفتیم، این جلسه هم به ذهنم رسید یک باز یه دورنمایی بگم از بحثا که اگه احیانا نرسیدیم تا یه جایش برسیم، حداقل بدونید این بحثا جای بحث داره. یعنی ما گفتیم سه تا بحث داریم: انسان قبل دنیا، یعنی سابقه انسان، بعد حال انسان و آینده انسان. سابقه انسان قبل دنیا، چه دنیا بعد دنیا، منظر میدیم
توی سابقه خود به لحاظ
تحلیل کلی
اون نگاه در واقع ما میخواد در
با نگاه اسلامی مقایسه کنیم. هدف این دیگه اینه که من اسلامیش رو میگم در قبول بود. اجمالا جلسه هم گفتم که توی اینجا توی چیز تلقی داروینیه، توی اینجا تلقی در واقع اگه بخوایم تعبیر کنیم چه محور های قابل طرحه. من بحث رو یه تا یاد داشت برم
چرا بود
چی؟
از که ناوی دیگه من خیلی بکنیم بخشش مقدماتش بخشش شما
بله گفتم کنه تو در خوب یاری پارتانی ها نگه ببینید تو نگاه اسلامی تو سابقه این بحث قابل طرحه. یعنی بحث در واقع یک بحث های ناظر به آفرینش آدم که بحث های مثل تعلیم اسما، بحث سجده ملائکه، بحثای مربوط به خود شیطان دیگه، بحثی که واردش بشیم رقم خوردن اکل و سکونت و ازدواج و لباس و اینا همش در بهشت داست. همین ها تو بهشت چه معنی پیدا میکنه؟ سلام علیکم. بحث گناه، توبه آدم، برای دیگه آفاینش آدم،
یه بحث دیگه اصلا سال قبل نرسیدم بگم انشاءالله امسال هم نمیرسم به خاطری که منبع خیلی بازی نداره در واقعیت. اما اگه شد شاید یه اشاره بکنیم بحث عالم زر یا بحث میثاق، که عالم زر با خود اون مرتبه آدم ظاهرا متفاوته. اینم یه بحث مال سابقه. دوباره از بحثی که هستش بحث امانت، عرضم امانت بحث اولا گفتم در واقع این دویزیتی بودن بر انسان که هم سلسال هم روحه. خب اینه تقریبا بحث عالم زرگرات باشه. بحث ولایت هم میگه مطرح میشه توی سابقه اینجور بحث رو در قبول میکنم. یعنی ما سابقه انسان رو یه بار سابقه حیوانی میبینیم، یه رو بگیم سابقه حیوانی قبول هست، اما یه سابقه دیگری مهمتر از سابقه حیوانی هست. اون محور بحثه توی بحث هان بحث سجده مرشن بحث دو علاوه بر تابعه اشاره کردم شما صدا رسای انسان علاوه بر موضوع شو چیه دیگه گفتم اعتباریات نه اینجا که شما گفتید ولی اعتباریات
اون بس
نه اصلا اینکه موضوع رسای علاوه بر اعتباریات دنیا گفتم کوچیک‌تر این اینا تو بده دارم دیگه ببینید علاوه بر اونجا میره سر
گرم
شکنه باید که این مورده این که
باید قشنگیه زیبایی
منظره
برسه دیگه باید این چند که درست باشه
خیلی که شکسته ها
مقابل دنیا همشی هر بزن برای مقابل دنیا هر که زنده مقابل دنیا چون نبایستی اون منظره که اینجا هسته باشه مقابل دنیا
من بودم این کرش ثابته برای همشی مقابل دنیا که در ثابته مثلا در اون سابقه اونا دنیوی ببین اونا کل زندگی انسان دنیوی میبینن هم آینده هم گذشته ما این گذشته ما قبل دنیا آینده ما هم بعد دنیا است فکر اول کردن که برای بعد ها یه محور بعد بحث اعتبار که به تبع این بحث اختیار یا این به تبع اون یا اون به تبع این فرق نمی‌کنه توش بر کاملا گره خورده یعنی اعتبار به خاطر برخورداری انسان از اختیار این یه افق بحث در دنیا مطرح بشه یه افق دیگه این بحث دیگرانه که میشه مسئله اجتماع و روابط انسان که زندگی اجتماعی رو رقم میزنه که توی اگر من بخوام همون ادبیات همون سوره بقره اولش که در خلقت انسانه میگه فئن ما دو تا جمله میگه در مورد وقتی این وقت زمین میگه میگه برید زمین بعض و کمله بعض ادو ولی کن کن از مستقر مطمئن بعد میگه که فئن ما یعتین نکن منی بودن منی بودن که این دو حیثیت بسیار مهمه تو انسانه که حالا ببین چقدر میرسیم بحث میکنیم یا مثلا میرسیم نمیرسیم ها احیانا اگه من نرسیدم بحث کنم که احتمالش خیلی زیاده این رو من این بحث سوره حجرات این توی هم یک آیه مفصل بحث این رو کردم سوره حجرات مثلا موضوعش رو میدونم بحث رابطه اجتماعی انسان رابطه انسان با دیگران که تو اون سوره یه رابطه انسان با پیامبر و این پیامبر هم توی قرآن خیلی توی با شأن امامتش مطرحه یه رابطه انسان با پیامبر و امامه یه رابطه درونی جامعه ایمانیه یه رابطه با ناسه یا این ناس نا خلقناک و منذکر با مطرحه سه گونه رابطه رو تو سوره بحث داره که به نظر خیلی کلا جا سوره خوب قرآن همه قرآن خوب آنی خیلی
این همه میرقابلی هم دو بحث کرده داره
چی؟
درسته؟
آی میرقابلی نمی من خودم نمیدونم نمیدونم من میگم اگه سراغ ندارم من خودم یه هم تو یک آیه وسط بس کردم هزار خورده صفحه شده هزار صفحه چاپ شده اگه صفحه اینجوری بخواد چاپ بشه نمیدونم ولی برای صحبت شده
دو آیه
کلش سوره حجرات بس از نظر من موضوعش روابط اجتماعی انسانه
چاپ شده
نه تو همون یک آیه من گذاشتم تو سایتم گذاشتم فایده هم هست که خب فایل اینجا چند هزار رو اونه ازده میشه
خب براشه این امانت هم بود این بعدش بود
چی؟
بعد دوری امانت که بالا نوشتی
دو ایسی یکی دو ایسی یکی بودن انسان
خاصه در آیدی شما رو چند شما رو برس
کردی؟ من کل شما رو برس
کردی
یک آیه یک آیه بحث کردم من کل شما رو برس کردم بعد آینده هم سه تا محور مهم داره یعنی البته خود اول تو رساله بعد از دنیاش از من شروع کرده آینده رو بعد از دنیا رفته مدام هم میگه که اگه بخوام آینده رو بحث کنیم سه محور داره یکی ظهوره یکی رجعته یکی قیامته کار البته از منظر دیگه میشه گفتش که در واقع یه تعبیر دیگه میتونیم بگیم یه عالم برزخ داریم یه عالم قیامت داریم یه نگاه دیگری ها آینده رو اینجوری ببینیم یا آینده رو اینجوری ببینیم نمیخوام این دقیقا معادل این ها دو جور تحلیل میشه کرد که حالا ما میدونم به اینش کش نمیرسیم فقط از بابه که سر کار بذارم شما رو بله
رجعت دومی چیز رو
رجعت
رجعت رو دومی نمیشه بحث
کرد نه نه هم خواهیم آینده رو دو جور میشه بحث کرد یکی اینجوری یکی اینجوری آینده انسان
صد داشت تجربه این شما میکنم اگر از یک بار بسیم دیر میرسیم الان دقیقا انشالله که برسیم محور بحثمون چی میشه؟ یعنی خواهیم از الان میتونی بهترین استفاده
من تمام دغدغم تو کل بحث این است که مطالبی در روی انسان بگم که توی علوم انسانی ما در دقال دیدگاه غره به درد بکنه یعنی نه فهم انسان رو فهمیت انسان دارم میگم من هم اصرار دارم فهمویت انسان بگم که به درد بحث ما بخوره که مواجه ها یعنی این اینکه گفتم ببینید حالا من فقط از باب دورنمای کلی بگم اینو فقط هم جلسه بعد گفتم که خدا شما بگه نه که این بحث که با جلسه بعد گفتیم اینه انسان ها کجا شروع کردن از انسان ماهر یا انسان ابزارساز
درست خواهد
اینا شروع کردن اون تاریخ مطرح کرد. بعد خروجی این چی میشه تو تنبی آینده انسان؟
تکنولوژی.
چه تکنولوژی رو گفتم یک کلاس شو. یعنی تنبی این است آینده رو تو افق تکنولوژی ببینن. ولو انسان نباشه. یعنی ربات ها بیان مثلا کلا بساط انسان رو جمع کنن اما آینده امتداد اینه. حالا اگه ما گفتیم سابقه انسان خلیفت اللهیه آینده تو افق ظهور و رشد و قیامت معنی دار میشه. نه تو افق تکنولوژی. برای همین موضوعیت نداره بس تکنولوژی. این کلاس رو میتونم اشاره کردم که آقا این که همچنان برای خیلی تو جامعه زیاد سوال میکنن آقا امامنامه با چه سلاحی میجنگه؟ اصلا شوری تو فاز احاطه اصلا مهم نیست. یعنی اصلا نپرداختن به این اصلا اون شروع به شمشیر یعنی چی سیف آیا معنی عام به معنی آخر تو قائم به سیف دیگه آخر سیف یعنی عام به آقا این دعوا دعوای کاملا حاشیه به خاطر این تلقی است که دعوا پررنگ شده. ولی تو اون یه چیز دیگه مهمه هم توی ظهور هم رد هم قیامت که اینا همش تصویر میده ما که چیکار می‌کنیم. یعنی این انسان ما که باعث سر کار داره انسانی که شما قایت تکنولوژی باشه اما هر کدومش تکراری ببخشید دیگه چون میگم دوستا که دوست دارم انسان شناسی مثلا اینا نمیدونم
تکرار باشه واسه تاکید خوبه
انسانی که قایتش تکنولوژیه برنامه‌ریزیش که برنامه توسعه یعنی ما نهادینه داریم تعریف می‌کنیم برنامه‌ریزی که برنامه توسعه یعنی برنامه کشور برای تحولات چیه؟ برنامه توسعه است. توسعه هم قدش توسعه اقتصادیه بعدش که توسعه سیاسی اینا که مدار رو دارد توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی هم قدش تکنولوژیه برای علوم پیشران چیه؟ که دوره مدرن همه برنامه ریزی و جهت‌گیری و اینا تو این افقه حالا اگه ما افقمون این است چه مدلی باید بریم جلو؟ چه تحلیلایی باید بزنیم مثلا یعنی چه برنامه‌ای باید داشته باشیم میشه مدل راهبردی دیگه یعنی ما با چه افقی باید برنامه‌ریزی کنیم به شدت ظرفیت ابتذال داره این بحثا یعنی یه ذره این حرفا تو جایگاه خودش قرار نگیره حرفای به شدت مبتذل میشه مخصوصا به خاطر اینکه این تلقی تو ذهن ما خیلی پررنگه یعنی شروع می‌کنیم مهدویت و ظهور اینا رو از سر من خودم در منشور با اینجور با اینکه خودم خیلی مسئله مهمم ظهوره یه سلسله بحثا گذاشتم برای بچه‌ی هیئت میثاق تهران مسیر ظهور که با اینکه این درد قمه ولی به شدت با اینکه سریع بچسبیم آقا اسرائیل الان این جریان جریان ظهوره دو تا معنی داره یعنی ببینید این حالا اینا فقط پاسخ نمیدن بگمش تو فضای احادیث ما بین دو تا تلقی به شدت جمع شده و این دو تلقی هر کدومش رو ول کنی یه انحراف عظیمه یه تلقی این است که خیلی نزدیکه یه تلقی این است که اینا که شما میگید نیست یعنی تلقی خیلی نزدیکی در کنار به تلقی این که عجله نکنید اینجوری بگم بهتره نزدیک خیلی نزدیک عجله نکنید اون اگه عجله نکنید بعد دوره که عجله نباید بکنید دیگه این دو تا فضا خیلی دست دست همه جالبه دیگه چون از دعاهای زمان چیز دعا در زمان غیبری دعای تو مفاتی اصلا عمومی شده دعا در زمان غیبر شروعش اللهم عرفی نفسه فعی نکردن تعریف نفسه این خود این فراز که داریم که امام صادق علیه السلام گفت اینو زیاد بخونید بعد همین با همین شروع یه دعایی تو مفاتیح هست که مثل از خود امام زمانه که در زمان غیب دعا کنید تو این دو تا فراز خیلی قشنگ داره با فاصله مثلا یه خط هم هست یه چیز هست که حتی ظاهره و تعجیل ما اخر و تأخیر ما عجل و کشف ما هم مستر و لا اقول لما و کیف و ما بالو ولی امر لم یظهر یه خط بعدش فکر کنم میگه که اللهم عجل ده ولی یک نفر فرج بچه کنم خلاصه تأخیر باید عجل نمیخوام تأجیل مؤخر نمیخوام یا خدای عجله کن زود باش چرا نمیاد دوتا فراز تو یه دونه دعا هست تو یه دونه دعا خوش اینه که این حرف آقا یکیش شعلیه یکیش فلانه است در نه همونی که اینو گفته این یکی هم گفته که وقت اینا چیز دیگه گفته اگه وقتی یکیشو شما میگیرید کاملا میفته یعنی اصلا کلا انتظار میره انتظارم خیلی مفهوم جالبیه و خلاف تلقی ما که من الان یه مدتی فضا انقلابی داریم درگیر جرم زیدیگری هم من میگم الان خطری که برای انقلاب متعدی کنه زیدیگریه زیدیه توی شیعه خیلی انقلابی بودن انقدر انقلابی بودن که ائمه رو کنار گذاشتن ببینید امام سجاد امام نیست چون که قائم به سیف نیست امام باقر هم نیست امام صادق هم اینا هیچ کدوم قائم نیستن جمله خود زید رو من فکر کردم زیدیه ببینم اصل تفکر زیدی تو خود شخص زید هست ولی خود شخص زید و ائمه چیز میکنن یعنی خودش آدم خوبی بود و قصد ولی نداشت ولی این جمله که از تکه کلامای زیدیه تو تاریخ علیه امامیه این است که لیسل امام من
جلسه بیته و ارخا سطره. این این جمله زیاد زیدیه به شیعه میگن تو درمهاشون و این این جمله زیده تو کافی. چون این جمله رو جستجو کنی سعی تو کافی میاد که زید به امام باقر میگه لیسل امام من جلسه، به خود امام باقر هم میگه تو چه امامی که اصلا برخلاف ذهنیت ما که خیلی مثال زید مثبته. البته وقتی شهید شد ائمه خیلی منفی کردن ها، دو تا فضاست، این منفیه نره کلا منفی بشه شد، یعنی واقعا آدم مخلصی بوده توی اخلاص ایناش تو فضل احلادیس ما قطعیه، این از جانب ائمه تغییر خیلی شدید اومده بعد از شهادت. اما قبل شهادت برخورد ائمه برخورد تندیه باهاش تو اونجا میاد خیلی اصلا استدلالش جالب تازه که دارم ولی هم کانون هم گوشت به مناسبت یه آیه دیگه که میگه که مردم به همین نامه هست همین شروعشه، میگه که مردم کوفه، میاد سراغ امام باقر میگه مردم کوفه به من نامه دادن، دعوت کردن از من که بیام قیام کنم، چون فهمیدن وجوب مودتنا و فرض طاعتنا. حضرت هم پاسخ میده میگه که مودت عامه اما طاعت خاصه. کاملا داره میزنه طرف خود، میگه مودتی که گفتن لنا اهل البیت عام و تا خاص و عبارتی میگه توی لفاف هست داره عبارت داره کاملا این دو جامعه رو کنه هم میخواه بگه طاعت من شما نیست مبدت باشه. بعد زید با امام بحثی پیشه سر این و امتداش از این بحث تونتر اگه خواستید بخونید توی مقدمه صحیفه، مقدمه صحیفه سجده رو خوندید، خود مقدمه شما نه محنه شد، مقدمه صحیفه سجده حتما برید بخونید، چون این داستان خود صحیفه است. کسی که صحیفه رو روایت کرده میگه چجوری من صحیفه به دستم رسید. بعد این شخصه یحیی بن زید رو میبینه، یحیی بن زید نسخه از صحیفه داشته، اینم نسخه از صحیفه دیگه داشته، با هم مقابله میکنن درسته این چیه. بعد این داستان دیدن خودش و یحیی بن زید تو مقدمه صحیفه اومده، هر صحیفه آسی پیدا کنید نیاز یک کتاب چیز بدونه، صحیفه سجاده که چاپ شده همش این مقدمه هست. توی مقدمه یحیی بن زید میگه که این ادبیات تو خود زید هم پیدا میکنه، میگه این میگه که یا قیام کن، یحیی میگه قیام کن، این میگه که نه من تو امام صادق رو نشستن قیام نمیکنم. بعد اینو میگه، میگه که لنا یه فرق شما و امام چیه پس؟ میگه لنا السیف و العلم برای پسر عموهای ما فقط العلم است. خیلی عجیبه، ما سیف و علم داریم اونا علم دارن، یعنی من نیستی بیشتر از اون دارم دیگه. و اینم زرنگه شروع میکنه گیر دادن که واقعا علم تو اجیس علم اوناست. یعنی حالا این پرانتز بسته
برای استاد این حرکتاش باعث شد که امام در یه مقدار در فراق به علاقه مثلا یه پاسش بده.
فضای احادیث این نیست اصلا، فضای احادیث این است. یه حدیث داریم اینو من اولین بار تو سخنرانی طائب در نقد انجمن حجتیه خوندم، عجب حدیثی علیه ماست. ولی حدیث داریم، یعنی من اولین بار اونجا دیدمش، میگه که هیچ کسی از خاندان ما قیام نمیکنه تا قبل از اون، مگر اینکه قیام او زحمت و دردسر است برای شیعیان ما. که آیت الله خود دفاع کنه که نه انقلاب ها اینجوری نیست. اونجا در واقع انجام جدی داره نقد میکنه. من این سخنرانی ایشون دیدم، بعد رفتم دیدم حدیث تو کافی هم هست، یعنی حدیث خیلی چیزی هم نیست، ولی اونجا اینا فهم که نه خیلی درست اون کارو حدیثا که متعدده، نه یه حدیث داریم که هیچ کس از ما، منظورش ما خود اهل بیت نیست، میگه ما اهل بیت منظور ساداته که عمده قیام زیدی هم قیامات ساده ساده حسنی هم دیگه، میگه هیچ کل از ما
قبل از منجی یا قبل چه؟ از ظهور میگه
چه؟
میگه قبل از این
میگه از ما قیام نمی کنه تا زمان قائم، که بگم اجا حجتی ظاهرا به این هم اصول میکردن علیه انقلاب قائم ها رو میگه داره پاسخ اونا رو میده، ولی تو پاسخه پاسخش آدم قائم نمیشه اصلا
قائم سه نفره دیگه، قائم سه نفره دیگه، قائم آخر اون زمان
قائم. حالا این من بحث منبعی سبعی خواستید چیه بلی بندر عباس سه جلسه من بحث داشتم این مفیر دور رو فشورش گفتن دیگه، اساسا زمان اهل بیت یعنی تا قبل از امام رضا علیه السلام همه شیعیان در مورد عموم ائمه انتظار قائم داشتن، یعنی حتی خود چیزم کوفیانم زمان امام حسین یه انتظار قایم از امام
حسین، یکی از پاسخ‌های رهبری تو
چی؟
25 ساله همینه دیگه به این روایات، دیگه اونی که میگه درد سر فلان باید ببینید کدوم قائمه داره میگه.
میدونم من هم میخوام بگم این یه تلقیه که بگیم سه تاشون قائمه در حالی که حرف من هست نه عمومشون قائمه همه شون قائمه یعنی همه انتظار از همه شون قائمه از زمان امام رضا به دلایلی که حالا من تحلیل دارم اونجا به دلایلی تعیین تصریح میکنن اون قائمه کیه ولی به احادیث اجمالی در تصریح قائم از همه اول داریم ولی فضای عمومی روایت ما زمان امام سجاد، زمان امام باقر، زمان امام صادق، زمان امام کاظم و خود تا امام رضا این هستش که مکرر افراد انتظار خود این حتی سر امام حسین هم انتظار قائم است تو بر همین است که کیسانی شروع میشه کیسانی زمان یعنی محمد حنفیه دارن میگن که این قائمه یعنی یه فضایی است که قائم همینه که زمان شماست و برای همین این ذهنیت غلطی توی ما ما فکر میکنیم که شیعه از اول میدونسته که دوازدهمی قیام میکنه در حالی که اصلا عموم شیعه دارن میگم نه خواست شیعه تک کتب میدونستن ولی فضای عموم شیعه حتی ابوبصیر اینها نمیدونستن کدوم قیام میکنه و این ذهنیت نبوده که مهدی آخریه و آخری مسلم میشه تو ذهنم خیلی شنی بوده که مثلا ممکنه مهدی دومی باشه سومی باشه و این قیام بکنه و بعدش چیز بشه بقیه ائمه بیان ادامه بدن حکومت رو این ذهنیتی توی شیعه پررنگه من خودم
میگم روایت هم منتفی
نه آره هم یعنی فضای ائمه با این همراهی میکنن یعنی ائمه خیلی اصرار ندارن به همه بگن که دوازدهمیه تک و توک گفتن ولی فضای عمومی شد این نیست که بگن و بعد یکی از من برداشت کنم که یکی از چیزایی که میتونه توجیه کنه بحث حرمت اسم امام زمان شاید یکی از وجوهش این باشه حرمت اسم امام زمان اما برای ما خیلی نامعقوله
ظاهرا سر هم همین بوده این میگفتن سر
یکی از سر ها اینه از این دور سرش پیشیده است یعنی خودش چند وحش داره ولی این مثلا برای ما خیلی نامعقوله آقا اسم امام زمان چند نمیتونه بگی ولی شما اگه این نکته مد نظر باشه خیلی معقول میشه که نباید اسمش رو ببرید که اون که امام زمان قائم کیا اسم قائم رو بگید وگرنه اسم امام زمان کرده است امام زمانش بود خب بگذاریم
سبب بخشم تو اینجا شما تو حال چرا بحث انسان شناسی چرا دیگر من مطرح میشه؟
چون زندگی اجتماعی مطرحه یعنی تو بحث ما به شدت یعنی یه جامعه ای که البته با این بحث اعتبار خیلی گره میخواهد یعنی شما اجتماعی رو تو این مرحله ندارید تو این مرحله هم به یه مرحله دیگه نداری اجتماعی که گره های اعتباری داره پیمند های اعتباری داره و انواع روابط رو رقم داره میزنه از چه جهت کلیتش با خاطر این دارم میگم ما توی ادبیات دینیمون دو جور من فکر در سابق گفتم من پایان و قیامت هستی که اینجاز مهم میدونم که خروجی های ما همش این جوابش برمی شد گفتم در اون دیگه پاسخ های نهایی ما همش تو قیامت از این در خیال مهمه شما تجسم اعمال دو دسته داریم ما غالبا توجه نمی کنم به دو تایش آیه متحری ناخودآگاه تو کتاب ادبیاتش دو دسته رو گفته خودآگاه هم نگفته دو دسته عملش یکی عملی است که همون عمل خود عملهایی که متعارفه یکی عملی است که جنس عمل از جنس ارتباطه یعنی ارتباطه خودش یه عمله برای همین است که شما تو تفکر شیعه ولایت خودش غیر از تک تک اعماله مثلا شیعه رو کجا توجه کرده تو اون کتابش یه بحث در تجسم اعمال داره یه بحث در شفاعت داره بس شفاعتی که میخواد شرح بده میگه شفاعت تحقق این رابطه است در آخرت این شفاعت ها که این شما گناه کبیره کردین عملش گناهه ولی چون یه رابطه با این امام برقرار کرده این رابطه روز قیامت متجلی میشه در قالب شفاعت برای همین است که این رابطه میاد تو فضای افق رابطه اجتماعی که رابطه اجتماعی یه چی کاری میکنن غیر از عمل تک تک ما
اون تو انسان شناسی به چه جهتی مطرحش
برای همین وقت دعوای بود من دستبندی علوم اجتماعی غربی گفتم برای شما دیگه ها فرانسوی و آلمانی اینا ببینید شما تلقی هم فرانسوی مثلا فضای فرانسویش خیلی واضح داره جامعه کجاست ببینید اگه بخوام با ادبیات همون آلمانی و فرانسوی بگیم آلمانی رفته سراغ این فرانسوی رفته سراغ این یعنی تلقی فرانسوی محورش ارتباطات انسانیه روابطی است که روابط داره کار خاصی میکنه ساختار ایجاد میکنه اما توی تلقی اینجا نه هر کاری که من دارم اعتبارش میکنم دو حیثیت بسیار مهمه تو زندگی ما این عمل ما اتفاقا تو نگاه دینی عمل اصلی این ارتباط است تو خود تک تک اعمال یعنی شما نماز میخونی روزه میگیری اما یه ولایت داره ولایت داری هیچ کدوم کارا نیست داشتن ولایت مویر خمس صلات و زکات و حج و چی و ولایت. و ما نوری روشن کرد نور نماز یعنی اینجوری بکن، زکات یعنی این کار بکن، روزه یعنی این کار بکن، ولایت یعنی چی کار بکن. خودش یه فعل خاصی نیست در عرض بقیه هم کار، و اما حاکمت برای نمازه چیه؟ یعنی شما نماز با ولایت، نماز بی ولایت، روزه با ولایت، یعنی یه حیثیست متمایز از اون یک حیث. این برداشت من تاکید میکنم، من جایی که حرف رایج علما و اینا باشه میگم، جایی که علامه باشه میگم، جایی که نظر خودم باشه میگم، یعنی نظرات من برابردیه.
یعنی از حیث انسان شناسانه به ولی اعتقاد فرد با دیگران نگاه
میکنم. حرف هم این است که این فهم ما از ارتباطات توی افق خاصی داره رقم میخوره که با فهم غربی از ارتباطات مترابطه. ما تو خیلی از ارتباطات این رو باید درک کنیم که اسلام بعض قول بعضن عدو و پذیرفته، ولایت هم پذیرفته. یعنی اون همه ارتباطات، ارتباط دشمنی، ارتباطات واقعی، ارتباط جعلیه، یه با این زاویه، چون نمیدونم نمیرسم بگم، غالبا نرسم بگم، اگه خواستید با این زاویه یک کتاب خوب بخونید، کتاب ولاها و ولایت های شهید متحریم. ایشون از این زاویه که من گفتم تفسیر نکرده ها، ولی شما انواع ارتباطات انسان دستبندی میکنه، میگه ولا مثبت منفی، اونایی که باید ارتباط داشته باشی، اونایی که نباید ارتباط داشته باشی، اونایی که باید داشته باشی، عام، خاص، ارتباط بین اون مؤمنین، ارتباط با شخص ولی، شخص امام، یه دستبندیه، ما باید دلال چیزی،
ارتباط این
بحث
شهید متحریم و بحث ولی انتخابات،
توی تحریم کلی، من تحریم کلی چند سال قبل خوندم، من حدود دوزایی ندارم، اگزار بحثاش. من تعریفش هم کردم ولی دیگه فاصله افتاد دیدم.
چه تعریفی
که می‌فرمایید
به نظر
میاد
کلمات
فقه
باید
بازدگی کنیم. من اصلا قائل به بازدگی در فقه نیستم به شدت چه در صورتی جواهری.
نه
اصلا به لحاظ تقدیمی
فقه ارتباطات تقدیمی
شده مقدم بازدگی نیست فقط یه افزاری بازدگی فقط افزوده
نه یعنی مقدم بشه در فقه ما از قواره شروع می‌کنی سلاش هم کلیسام میده هر میده تا دیات و
من همه خیلی سنت کردم بهتون بگم آن اصلا شما
قبلی از فقه ارتباطات نیست همون هم فقه ارتباطات که محقق کنند این رسم دلایت نیست این نمایی بلاد رو چه این
صافت باید خیلی رو بشتن بحث من سرش و اگه بحث رو به حد اشباع رسید یه باب جایی باب میشه اما مولا به حد اشباع نرسیده اصلا کبیری کتب فقهی از هم جدا شد شما یه بحث رو میکنی اینقدر زیاد بحث میشه به حد نرسیده
الان ارتباطات این بلاد فقهی آیا
اهمیت
میدن
اونقدر تو موقع مثل میگم همه بحث ها اینجوری شما اصلا روند رشد علم اصلا دستوری نیست این از غلط‌ترین تصور است که ابواب بچینیم بعد بگیم تو اینو برو کار کن روند رشد علم این است که یه حوزه ای کار میشه به حدی از اشباع میرسه همه متقاعد میشن اینو مستقلش کنن همه این عرف جامعه علمی به یه رشته میشه طبیعیات فیزیک غنی شد، شیمی ازش جدا شد غنی شد، زیست شناسی ازش جدا شد تو فقه خودمون، فقهایی مثلا کتاب شیخ و اینا رو نگاه کنید ابوابشون رو بیاید فقه مثلا جواهر نگاه کنید ابوابشون رو دارم میگم، نه بحثشون رو بیاید ابواب جواهر چقدر متکثرتر از ابواب مثلا تهذیب و ملایحظه رو این هاست یعنی این بحث میره جلو شما کم کم به این نتیجه میرسید آجون یک کتاب رو مثلا فرض میگیریم کتاب حدود و دیاد یکی باشه یا دو تا باشه کتاب مثلا طلاق از نکاح جدا بشه یا نشه یعنی چون تو مثلا ممکن اول کتاب خانواده اصلا نداشی ولی مثلا کتاب نکاح داشی کتاب طلاق بعد اون کتاب نکاح و طلاق تمام بحث خانواده رو پوشش میده یا نه شما میرید اینقدر بحث توی وسطش در میاد بعدا یه کتاب دیگه توش در میاد رضا مثلا کتاب رضا آیا اولش از اول یه کتاب مستقل داشته یا نه کم کم اضافه شد نمیدونم فقط دارم درد طرح مسئله میگم اینا میشه که ارتباطات بعد ببینیم بحث ها رو در میاریم ممکنه بحثی از ارتباط فقهی نباشه نه بحثای مدارش کنون فقهی نیست بحثای عمدهش فلسفی اجتماعیه شاید به افق بحث فقهی احکام ضوابط برسید تو اونجا بحث کنید چقدر جاده خب این حالا دورنمای از بحثی که میشه گرد تا احیان ما رسیدیم و نرسیدیم خودتون هم خواهیم این ضوابط هر کدوم مؤثره یه شما آینده رو توی این افق رو یه افق یه افق مثلا خود بحث رنج عقل برای خود من خیلی پررنگه اما فقط این حوادث ما یه فقط خیلی سنگینه داره توش یعنی از یه جهت خیلی یه جوری حرف میزنه که اگه کسی رجعت و ممکن رو شیعه این مثلا اگر مرزهای شیعه با غیر شیعه در طول داریم مثلا مچه ایکیو بگیرن تو من شیعه اگه میگفته رجعت دادن شیعه است دار تو غیر کتاب تیار کنید وقتی اونها رد ایکیو بزنن میگن که مثلا تو اهل سنت تا میخوان بگن که این شیعه است که باید به نجف بوده، یعنی این مؤلفه فکری بارز شیعیان بوده. اما الان اغلب شما بگو رجعت یعنی چی؟ واقعا چی داره رخ میده تو رجعت؟ آیا رجعت با ظهور مقارنه یا بعد از ظهوره؟ یا ذهنیت مثلا توی دعای عهد ذهنیت میگه مقارنه توی فضای خیلی احادیث ناظره هست امیر و امام حسین کاملا بعده. این چه تصویری داره؟ و بعد اصلا رجعت بشه دردی میخوره، چه معذری میخواد حل کنه رجعت؟ آیا ابلیس توی یوم الوقت المعلوم ظهور رجعته که ابلیس سر بریده میشه؟ چون هم حدیث دارید تو ظهور هم دارید تو رجعت. آیا علامه یه جمله داره این بنظرم کلیدی، این حتی این آقای آبدینی این اولین بار گفتش من بنظرم واقعا حرف درستی هم بود. علامه یه جمله داره آقای آبدینی میگه آقای کلید فهم معارفه. خود علامه که کلی کلید نداره ولی تصریح میکنه توی المیزانه هر یک کسی جستجو کنید ایام الله ثلاثه رو بزنید، یه حدیث داریم ایام الله ثلاثه یوم قائم الله احتمالا یوم کرره رجعت کرره مثلا یوم القیامه که این ستا رو میگه. بعد علامه بزرگش میگه میگه که این ایام الله ثلاثه داره سه مرتبه حقیقت رو میگه نه ستا واقعی در عرض هم. و بعد اونجا علامه نکته میگه که آبدین گفت کلیده اینه، این گفتش که شما اگه نگاه کنید خیلی از احادیث و آیات که بر ظهور تطبیق شده تو جای دیگه بر رجعت یا بر قیامت تطبیق شده و میگه کلیدیه که شما از مطالب ظهور رجعت و قیامت سه مرتبه ظهور حقیقته برای عمده آیات روایت ناظر به علیه تو میتونید در مورد اون یکی به کار ببندید که دو سه مورد خیلی واضح داریم. فکر میکنم آیه یملا ینفعو نفسا ایمان و عالم تکون آمنت من رب ظهور قرآنیش توی قیامت تو زیارت عالی یاسین کاملا ناظر به رجعته. درست؟ یعنی ظهور
تشکیک نیست.
چی؟ همون دیگه یعنی علاوه که تشکیکیه میگه اگه گفت رجعته معنیش اینه که قیامت نیست، اگه گفت قیامت معنیش اینه که رجعت نیست. میگه شما هر کدوم از آیه قابلی که اینو کاملا مبناش بود میگفتش که هر آیه حدیثی در روی یکی نایده میتونی بگو یکی تطبیق بدی. حالا به این تصدی که ایشون میگفت صد درصدی من نمیدونم اینقدر شه بشه رفت ولی کلیت در درسته. کلیت چی هست که این نادر مراتب
از ایمان باشه ایام الله سلاسه یوم و یوم و قائم یوم و کرده و یوم ملک و یوم و قیام
همینه. خب اینم یه کلیتی. اما
استاد این رجعت یه ویژگی خاصی داره از این چیزی ما به لحاظ ذهنی داشتیم فقط یه دهی رجعت گوگاد محض و اشرار محض و اینا پس نیست.
ببین من حالا اصلا یک نکته در حدی که چون ممکنه نرسیم بعدا چند تا نکته
بنویسم. ببینید توی ظهور مثلا من سه تا محور رو یادداشت کردم که اینا نرسیدیم شما نگید. یکی محور علمه، تو محور علم جزء واضحات احادیث ما اینه، تو احادیث ما این مطالب پره. تو محور علم از دو حرف میرسیم به 27 حرف یا 28 حرف. چه دیگه از دو حرف حدیث داریم که تا زمان ظهور کل علمی که بشر کشف کرد دو تا. بعد هم دقت کنید حضرت نمیگه که مثلا 14 برابر 2 و 28 درسته تو نگاه اولیه 4 ولی 7. ببینید شما حرف کجا به درد بخوره؟ تو کلمه و سخن به درد بخوره دیگه. شما با دو تا حرف فقط کلمه بسازید. چند تا کلمه بسازید؟ آب، با، بابا، آبا، باب میشه 5-6 تا کلمه میشه ساخت با این دو تا حرف. دو تایی، سه تایی، پنج تایی نه دو تا حرف که کلمه بزنید. بشه 3 تا چند تا کلمه بسازید؟ بشه 4 تا چند تا؟ بشه 28 تا چند تا؟ دیگه همه چی تونستم منظور رسونم؟ اون تعبیر هستن که دو حرف که 28 حرف معنیش این نیست که 14 برابر میشه، معنیش تساقط خیلی شدیده فضای چیز این که اینجوری میشه. تو فضای عمل ساده ترین مطلبی که دیگه همه میدونن عدالت داره، یعنی عدالت قطعی جهانی همه شمول، یعنی عدالت اون عمل قطعا درسته دیگه حاصل میشه تو جهان. توی حوزه روابط هم من اشب اخوبت جامعه مهدوی جامعه است که اخوبتش خیلی پررنگه. حال غیر از ولایت که واضحه که مستقر شده بین خود مردم هم اخوبت برقراره. رشد عقول هم اینجا زیر عدالت
علم عقول و علم
و
علم باعث رشد عقل دیگه میشه یا یه چیزی
یعنی نه رشد عقل خروجیش تو علم دیده میشه دیگه امام میگه تصمیم داره مثلا مرد عقل یعنی تعبیری که میتونه ناظر عقل عملی هم باشه ولی ظهور اولیش ناظر به عقل نظریه عقل نظریش علم عقل عملیش عمل ما نمیخوام که حتی نه آخر ما اینا چیزای مهم نیست که وقت دورنمای ما از ظهور ببین الان دورنمای ما از علم هوش مصنوعی قویه یه هوش مصنوعی ضعیف داریم هوش مصنوعی قوی هوش مصنوعی ضعیف اینه که خودش نمیفهمه چیکار بکنه هوش مصنوعی قوی میگه خود این ربات میفهمه چیکار بکنه الان دورنمای ما از علم اینه دیگه در حالی دورنمای ما توی دورنمای قوی دارم میگم ما دورنمای قوی در حالی افق تکنولوژی علمه هوش مصنوعی است که خیلی علم دارد ولی افق ما از علم افق مثلا امام و یه جور مکاشفه و یه جور یه بادی دیگه از علم حالا من چی بگم بهش چه تعریف بگم یعنی جنس این علم و جنس این علم متفاوته بعد شما یه بار مثلا العلم نور و یقظه الله فی قد من یشاء افق ما از علم خیلی فرق میکنه با جنس افق هوش مصنوعی هوش مصنوعی اصلا مهم نیست کی میره اینو به دست میاره
افای طبیعت مسئله علمانی
چرا؟ همون دارم میگم خواهی یعنی ببینید فهم ما از علم با قول شما تو افق شکوفایی طبیعت فطرته نه تو افق صرف انداشت ذهنی
امن نیست طبیعی
منظورم
امن نیست تکنولوژی اینا همش از همین ابزار ساخته میشه
میدونم اما
میگم مال ما اونا نیست
نه نیستش رو نمیخوام بگم خواهیم افق اصلش کجاست
اصلش
به محور کجا یعنی ما چه جور علمی اگر خواست ببینید همین حدیث العلم نور یعنی خود نظام آموزشی سنتی ما که دیگه تو حضورا پیدا نمیشه و نظام آموزشی مدرن نگاهش به علم چجور نگاهیه؟ یه نگاه شما دارید که ممکنه خواجه نصیر و شیخ بهایی و کلی کار تکنولوژی هم کرده باشن مسجد آنچنانی ساخته باشه، نمای آنچنانی ساخته باشه اما افق علم کاملا تو افق عبودیته تو اونجا داره فهم میشه یعنی اگر مثلا احادیثی که ناظر به عالم بی عمل اصلا احادیث من ندیدم که عالم بی عمل داریم ولی عالم بی ایمان حدیث ندیدم میگن اصلا علم و ایمان اخوات و امام و رفیقان لا یفترقان علم و ایمان جدایی ناپذیره ممکن است عمل جدا بشه ولی ایمان جدا نمیشه در که تو علم مده هیچ نسبت بین علم و ایمان نیست
اصلا
اینکه اصلا اون دیگه علم
معنویت همین افعاله من معنویت چیزی جدا از اون نمیگم حالا نمیخوام فلسفه فقط من اینو بگم بگم ببینید وقتی دورنمای شما از علم یه اینجور چیزی بود یه نظام برنامه ریزی و سری و تلاش و کار دارید یا اینکه افق شما از علم از جنس هوش کامپیوتر هوش مصنوعی اینا بود یه برنامه ریزی دیگری رو در پیش بگیرید برای زندگیتون برای کاراتون اگه افق شما از عمل منفعت طلبی نظام سرمایه داری باشه همیشه ترتیب به سرمایه بشه سود داشته باشه یه جور میاندازه برنامه ریزی ها رو اما اگه افق شما از عمل یه اینجور چیزی باشه همینطور تو روابط من فهم اینه میخوام اینها تو تمام عناصر تحلیلی ما تاثیر میذاره حالا اینو گفتم یه نکته دیگه هم جو اضافه کنم من تو بحث من نقد خودم کلش علم دینی بوده اصلا فعلا خواهد بود حالا نمیدونم چند سال دیگه من دارم اونم علم دینی اینه که آقا جون این یه علم اجباری همه ما ها لاغل اینه که طرف ما اینا چقدر شما انقلابی ضد انقلاب حزب الله اینا شنیدم ولی اونایی که طرف خودگرد بس علم اجمالی ماها داریم که آقا این علم غربی به درد ما نمیخوره یه کاریش باید کرد من منظورم از علم دینی اینه یعنی از اون طرف هم اونی که میتونی یه کاری برای ما بکنه دین ماست کمتر از اون که من باشم این است که ذهنیت که تو فضای روحانی و طلبه های پررنگه که های علم غربیه یه علم مشکل داریه و ما با کمک دینمون باید یه کاری بکنیم من کلیت علم دینی منظور نمیارم برای که پروژه اصلی من علم دینیه توی این فضا مسئله هم برمیگرده اما این علم چیزی شدنیه حالا این نکته رو خواهم بکنیم این بحثا چقدر گره میخوره من یه وقتی بحثا دیابت اندیشه داشت همین بحث علم دینی توضیح دادم اونجا شروع کردم گفتم آقا شما بخواید یا نخواید مجبوری توی فرهنگ ما علمتون علم دینی باشه چرا با نگاه پوزیتیویستی بخوام به شما بگم یعنی کسی اصلا پوزیتیویست باشه کورتیزا میدونی دیگه کاملا تجربه مشاهده آزمون خطا اینا. اما همینا میگن شروع علم از چیه؟ از مسئله است. در روشنی میخونه دیگه شروع از مسئله است. مسئله چیه؟ مسئله این است که بین وضع موجود و وضع مطلوب ناسازگار باشه، که البته بحث میگن این مشکله، مسئله یکم بعد از اینه، بعد اینو تبدیل به ادبیات علمی هم شده باشه. حالا مثلا مناقشه نمیخوام بگم، میخوام از اینجا شروع بشه دیگه. شما که مسئله براتون رقم میخوره، یعنی مثلا شما طلاق توی ایران مسئله است. چرا مسئله است؟ فقدر که طلاق اگه مثلا 100% باشه مسئله نیست، ولی وقت طلاق شد 10%، 5%، دیگه اوه چقدر زیاد شد. وضع مطلوبش خیلی بعد خیلی کم باید باشه. اعتیاد مسئله است توی ایران، اما ممکنه مثلا توی یه جایی بریم که مثلا تو فلان جا اعتیاد مسئله نیست. منظور معلومه دیگه، هر چی این مسئله است این است که بعض موجوده و بعض مطلوب ناسازگاره. شما هزاری هم پوزیتیویست باشی، یعنی تجربه گرا مشاهده اینجوری هم باشی، درباره چی میتونی با تجربه و مشاهده توی نظر بدی؟ درباره بعض موجود، درسته؟ مشاهده و تجربه همه اینا به درد بعض موجود میخوره دیگه. وضع مطلوب تو کجا میخوای بیاری؟ چی؟
از نظر
میدنید وضع مطلوب تو باید در مجموع از نظام ارزشیت بگیری. یعنی اساساً علم نمیتونه دینی نباشه، یعنی جهت دینی وارد نشه. یعنی خلاصه نظام ارزشی شما یا دینیه یا ضد دینیه دیگه. یعنی شما غیر دینیش هم از نظر ما ضد دینیه دیگه، غیر دینیه که ما قائلیم.
ما دینو به شدت کار کردگرا نظام ارزشیش چیه؟ این نظام ارزش چی میخواد الان؟
یعنی بله به مشاهده دیگه کارکردگرایی دارم حالا بگم، ولی من خود از مسئله علمو میگم. میگم تو هر علمی میخوام برسم به مسئله، اصلا با کارکرد کار ندارم. مسئله شما چیه؟ مسئله ما چیه؟ باید این وضع مطلوب ما چیه که مسئله مون میگن؟ ببینید حجاب تو ایران مسئله، تو فرانسه هم مسئله است، اما دو تا مسئله معکوس هم. اون مسئله شده است که چرا با حجاب میان، ما مسئله اون که چرا بی حجاب میان، اما دو تاش مسئله است. چرا مثلا تو نظام ارزشی ما یه جایگاهی گذاشته برای اون نظام ارزشی، اون یه جایگاه دیگه گذاشته، و خلاصه انسان اگه نظام ارزشی نداشته باشه مسئله نداره. چون مسئله داشته در اگه نظام ارزشیه
نظامشو نمیتونه.
ببینید شما مسئله این مقدار معلومه؟
بله.
خب اگه این باشه شما وضع مطلوب بودن وضع مطلوب از کجا میخواید بیارید؟
محتمیان گذاره علمی که تعیین کرد
مطلوب بودن شما؟ نمون بشو برم بخوا خیلی مسخره شو بگم گرده محل مناقشه ایش سنگینی داره، ولی حداقل چیه؟ پزشکی از کجا میفهمید سلامت که وضع مطلوبه چیه؟ میتونه بگه اکثریت رو چک میکنن وضعی که اکثر مردم زندگی میکنن اون وضع مطلوبه؟ یعنی شما مشاهده کنید، با مشاهده با اینا میتونید بگید یا یه جای دیگه دارید میگیرید، اون یه جای دیگه اش جای پیچیده ایه.
ترسیم یک فضایی که بیماری توش نم مثلا تو
خب همون دیش. چی بیماری هست چی بیماری نیست این از کجا میخواید بگیرید؟ چی سلامت؟ ببین الان دعوایی که مثلا توی بحث پزشکی دارن، آیا همجنس بازی به قول همجنس گرایی وضعیت سلامت یا بیماریه؟ این تا 1980 و چند توی این کتاب مشهور جهانی که همین بیماری رو داره تا اون سال مرض بود، از اون سال اومدن رأی گیری کردنش سلامت، گفتن نه این اختلال نیست، تبدیل کردن اختلال، مرض رو گفتن اختلال. اختلال بودن یا نبودنش از کجا در میاد؟ یه بار رأی گیری داره در میاد که دوی نظام ارزشی که میگه رأی گیری میگه چی خوبه چی بده. یعنی هر چی که شما میگید این بعض مطلوبه، ما یه مبانی فلسفی داریم، مثلا ما علتهایی رو داریم، ناخودآگاه تو پزشکی هم پررنگه که میگه قایت واقعی این شهر قایت واقعیش چیه؟ مثلا شما بگید مثلا دانیسی قایت واقعیش درخت سیبه، از کجا میگی؟ اگه از تعدادش میگی اعتماد تعداد دانیسی که میبوزه خیلی بیشتر از تعداد دانیسی بیز که درخت میشه. شما یه بحث فلسفی پیچیده میاری سر علت قایی، ولی اگه اون بحث رو نداشته باشی، منظورم یه نظام نیست غیر از نظام مشاهده چیه، غیر از نظام بررسی. این نظام هرش کجا میگیری؟ برای من بگو آقا شما نمیتونی تو ایران زندگی کنی مسئله دینی نباشه، چون خلاصه نظام ارزشی این مستقر در این جامعه که مسئله رو شما مسئله میکنه دینیه. برای من ما چهار
نظام ارزشی داره در مورد تغییر تو ایران
چه؟
خود نظام ارزشی در مورد تغییر هست.
خب باشه، من صورت مسئله معلوم بشه، من ادعا چی بود؟ شما نمیتونی بگی من کاملا مشاهده و آزمون اینا با نظام ارزشی کار ندارم. ها حالا تغییر میکنه نمیکنه بحث دیگه. ولی مجبوری با نظام ارزشی کار داشته باشی.
استاد بعضی مطلوب از نظام ارزشی گرفته میشه. بعد نظام ارزشی هم که بعضی مطلوب رو تعریف میکنه اینی داره.
تو نظام ارزشی تو
بعضی یعنی هم این از اون گرفته میشه هم نظام ارزشی از مطلوب رو تعریف میکنه.
از این گرفته میشه یعنی تعریفش میکنه دیگه. دو تا نشو دیگه
کاملا
این روی این اثر
عکس
اینجوریه.
بعد اینجوری هم میشه.
اینجوری شدیش این از این اخذ میشه. گرفته میشه این وضع مطلوب که خود نظام ارزشی رو عوض نمیکنه. چون میگه آقا چرا این مطلوبه؟ یه محتوی بر نظام ارزشی این مطلوبه.
نظام ارزشی رو ما از وحی میخوام بگیم، ما از چی میخوام بگیم اون وقت؟
ما از فقط وحی نیست. بحثای تعقلی هم هست، فلسفه هم هست. همون اطلاع نکته مهم همینه. اونا میگن دموکراسی، خود دموکراسی نظام ارزشیه. مثلا اینکه جایی که میگن یه جایی که میتونیم باشه نه حرف من است که میخوام دعوا رو پر نهین کنم اینجوری میام سراغشون. بعد یه جلسه پیش قاله چوسان ببینید اونا تو این اوه دونستن وضع مطلوب ما به شدت مؤثر است تو مسئله های مسئله یابی ما. من همینه وقتی ناخودآگاه ما وضع مطلوب ما وضع مطلوب غربی شده اونجوری داریم تعریف میکنیم خود به خود مسئله های ما خیلی مسئله ما نیست، مسئله غربیه. اما اگه شما فهمیدید هر چقدر دونستید وضع یعنی وضع مطلوب جزئی تو نظام ارزشی کلی که نظام ارزشی ما کاملا نازه به واقعیت نظام ارزشی صرفا ارزش گذاری ایدئولوژی که ناخودآگاه نیست. و اینکه گفتم که خودم این مقدمه بودن بشه در نمی بکنیم بحث آینده. این بحث آینده ما به یه معنا تصویره بعد مطلب است که ما مدعی هستیم این تصویر از اون تصویر واقعی است نه صرفا ارزشی به معنای جعلی. بله بفهمید.
انتهای این بحثه یه جوری نمیشه که همه به یه چیز میرسیم ولی باز دوباره سر اون هم باز دوباره هم تفاوتی میگیم که اون یه چیز رو قبول داره. به عنوان مثال میگم مثلا شما فهمید مسئله دموکراسی رو ناشی از این نشه که نظام ارزشی دیگه اون هم دموکراسی این ناشی از عقله. عقل من
همونجا بحث کنیم. نه نه اتفاقا همین که گفت عقل میایم بحث میکنیم اتفاقا هیچ کدومش نمیگه ناشی از عقله. نه قائل نیستن خودشون بپرسید میگن آقا دموکراسی تنها چاره است که ما داریم هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم گزینه دیگه‌ای نداریم خودشون باید شر ناگزیری تعبیر خودشون برشون دادن یعنی اگه جمع عقل بیان اتوان ما اینجا خیلی استقبال میکنیم آقا فرگردون به عقل نظام ارزشی برگردون به عقل به همین من داریم بحث رو میکنم یعنی نظام ارزشیمون استدلالی برو جلو نظام ارزشی چی میشه قابل من گفتم نه نظام ارزشی باید به آرا عمومی با یه برهانی مناظری که داشتم صراحه این بحث چیز بود اینجا تا این نکته رخ داد خودم توجه نداشتم ولی بعد تو بحث در من خوب
شروع شد بالاخره
ایشون چی آره تو این ایشون سر بحث حجاب با من بحث داشتیم ایشون طلبه است طلبه خوبی هم از فاضلی هم تو بحث طلبگیش خوب خونده درس من کف مقاله شیدم بهش گفتم دو تا شخصیت داره شخصیت علمی شخصیت تویتی خودت تو مناظره گفتم گفتم برهانی تویتی غیر از برهانی علمیه من خودم برهانی علمی بحثم اینو مقاله شو بخونید واقعا طلبه درس خونده ایه بعد خلاف حرفای تویتیش که اصلا آدم احساس می‌کنه چی حالیش نیست بعد اونجا ایشون یه نکته دقیقی رو گفت گفتش که خاص بحث قانون حجاب مخاطب در موردش دیگه بهشون گفت آقا من تو اینکه حجاب ضروری دینه بحثی ندارم واضحه برام حجاب ضروری دینه بحث من از سر الزام به حجابه تفکیک میشه کرد بین خود حجاب و الزام به حجاب خیلی واجبات داریم واجبه اما شما نمیتونی الزام حقوقی بکنید مثلا غیبت شما نمیتونی به لحاظ حقوقی الزام بیاری برای غیبت نکردن قابلیت نداره بگه اون گفت بعد رفت سراغ این که مستند شما برای این اشکال خیلی فنی خوبی کرد مستند شما برای الزام کردن حجاب چیه؟ گفت تنها مستند که میتونید بیارید تعذیر به ید الحاکمه که تعذیر این الزام شما از جنس تعذیر تعذیر به ید الحاکمه این اتفاق محل نزاع بین خود علما اختلاف خود امام عمومیت اینو قبول نداره رفت تو این زاویه و این محل اختلافه حالا که محل اختلاف اینجا بود پاسخ خوبی هم میشه فهمید اشکال چیه اشکال خیلی فنی خوبی بود گفت شما الزامتون مبتنی بر یه قاعده تعذیره قاعده تعذیرم تو خود علما اختلافی از خود ما هم نظرش این است که خیلی موارد تعذیری که حاکم میتونه بکنه قلیله اون خو اینو منظورم نه امام معصوم میگه اگه به معنای امام بخوای عمل کنی اینه به مبدا فلان بخوای بعدا سه چهار تا اقوال
فوقای معاصر گفت اختلاف شورای نگهبان و رهبری رو گفتش
بحث ملاحظات و نمیدونم ملاحظات مثلا
اصلا نظام اجتماعی
نه منتها من پاسخی که بهش دادم این بود که میگم اون پاسخ در نظر خودم پاسخ خوب بود یعنی شورای اختلاف بین خود شورای فوق یه اختلاف نه چون رشته حقوق دیگه یه بار که بین شورای نگهبان و رهبری همزمان امام همزمان آقا اختلافی شده بود و اینکه کدوم اصل باشه اینا رو گزارش که خود مسئله اختلافیه وقتی مسئله اختلافیه این اینجا بعد میخوام بگم حالا که مسئله اختلافیه بعد رجوع کنیم به آراء عمومی گفتم که هاذا اول کلام کی گفته بعد رجوع کنیم به آراء عمومی قبول مسئله اختلافی تا اینجا با شما همراهی میکنم چرا بعد رجوع کنیم به آراء عمومی شما تو فقه اگه فقها به اختلاف بخورن رجوع میکنید به آراء عمومی که بنده خدا یه دفعه چیز شد فهمید اشکال چیه دیگه یعنی همین که ما باید آراء عمومی مبنامون بشه به لحاظ جهت‌گیری یک مبناست اتفاقا تو فقه ما این مبنا رو اصلا قبول ندارن یعنی شما تو فقه هر جا دعوا بشه نزاع بشه فقها هیچ جا نمیگن که پس میریم آراء عمومی چی میگیم
البته اگه حکم که تو بیشتر این حرفو نمیزنن برای که مرحله فعلیت و اجرا و
فعلیت چی
بس حکمرانی میاد آقای چون بسش حکمرانی مگر
چون بس این الزام به حجاب شما به مسابقه قانون ببینید این مبتنی بر قاعده تعذیره قاعده تعذیر شمولش اختلافیه حالا که اختلافیه بریم سراغ چیز آره عمومی
اجماع منظورش اجماع اجماع چی میاد اجماع
اجماع که نه
اجماع
فقه اجماع ایشون که اجماع نداریم اگه اجماع داشتیم ایشون میگه من اگه اجماعی بود بحث نداشتم اجماع اینجا داریم اختلاف داریم حالا که اختلاف چی کار بکنیم؟ من بهش گفتم وقتی فقها اختلاف میرسن چی کار میکنن؟ بینه سراغ آراء عمومی یا بینه امتداد فصلی فقه چون از فوقش میگه با نظر این فقیه نظر این فقیه اینه فعلا فقیه حاکم اینه نظر این عمل میشه فوقش اینه
نظر مشهور چی میشه؟ اینجا نظر مشهور چی میشه؟
نظره؟
روی اختلاف نظر مشهور چی میشه؟
خب ممکنه گفت نظر مشهور داری دوباره نداشته باشیم الان اشکالشون اشکال دیگری بود میگه مسئله ای تو کشتر دارید اختلافیه چون اختلافیه نمیدید بگید ما چون دین داریم اینو بخواهیم عمل کنید من حرف هم که باشه نتونیم فعلا بگیم چیکار بکنیم؟ حالا که اختلافیه دست بذاریم کلا بگیم تمام مسئله اختلافی رو هیچ عمل نمی کنیم هیچ عاقل به این قائل نیست
ضرر محتمل بیاریم مثلا
قاعده لازمه اینجا بخواهم بیاریم چی؟ خب من دارم سوال فقه دارم خب حالا
شما تو مقدمه این که میگه مثلا یه مثالی میزنه میگه غیبت مثلا شما ظرفیتش نداره یه مثلا تهمت داره و من طرف
باید تهمت داره همین یکی باشه کافیه
توهین
میره خب یکی باشه کافیه یه مثال شما پیدا کنید که حرمتش فقهی دارید نمیتونه قانون بکنید کافیه برای بس شما خواهی که هر حرم حرامی رو نمیتونی تبدیل به قانون بکنه و یه مثال کافیه خب بعد ملاکش اما خب این که برای شما صرف به اینکه یه حرمت شرعی دارین تبدیلش کنید به قانون با یه مثال کافیه یه مثال نشون بدی کافیه حالا بعد شما میگید ضابطه چیست که میشه بعد کرد من اتفاقا شروع بحث با همین بود گفتم من اون مقاله که شرح گفتم که من 10 سال قبل مقاله نوشتم 4 تا مقدمه گفتم هیچ کی نتونست این مناقشه کنه همه رفتن جای دیگه شو حالا من بگو گفتم بذارم موند
شما
لزوماً قانون نمیشه بعد دلیل باشه که کدوم حرام میتونه قانون بشه من اونجا گفتم
مثلا بعضیش سبب مسببش میشه حرام مثلا
اینجوری میدونه من گفتم بعد دلیل باشه حرف من این است که این تلقی عوامانه که توی فضل است لاغاشون که تلوا نباشه آقا ما نمیتونه بگیم هر چی قانون شرع بعد قانون حکومت بشه چون یه قوانین تو شرع داریم قطع داریم نمیتونه قانون حکومت بشه برای همین قاعده کلی نداریم من اونجا گفتم دو ضابطه گفتم من گفتم اولا باید امر اجتماعی باشه سن ظرفیت حقوقی داشته باشه تازه تا این دوتا میتونی شما قانونش بکنی آیا حالا باید قانون بکنی یا نه دلیل سوم میخواد که ایشون رفت سراغ دلیل سوم من تو اونجا یه جوری گفتم که انگار این دوتا کافیه جو شروع کرد مناقشه کرد که نه این دوتا کافی نیست شرط سوم لازمه رفتیم سراغش
هر قانونش هست
آقا این بحث حجاب الزامی یا قانونی شما یاد داشتی بعد
نه فهمیدید 10 سال پیش نوشتید
همون حجاب اجباری یا قانونی همچین کلمه اجباری یا قانونی که من اون موقع که اینا گفتن اجباری گفتم بحث بی خود میکنید کلمه اجبار سوء استفاده میکنید بعد ببینیم آیا قانون باشه یا نه بعد 4 تا مقدمه گذاشتن نما این 4 تا مقدمه واضح است که حجاب باید قانون بشه ایشون اومد تو مقدمه 4 من یا 3 مناقشه کرد که مناقشه که گفتن گفت شما این رو تو فضای اجماع میتونی بدید که فضای اختلاف نمیتونی بدید که منم گفتم آخرش باید ببینیم که خلاصه مبنای ما تو حکومت داری چیه؟ حالا
این بحث پرونده‌شو ببندیم. من فقط اینو می‌خواستم بگم، خیلی از بحثمون دور نشه، اینو می‌خواستم بگم. آقا این بحث آینده درسته به یه معنا، حالا مثلا از چی شد؟ ولی به شدت مؤثر است توی فهم ما، توی مسئله های روز ما. این مسئله هست یا مسئله نیست؟ مثلا همین که شما قاید مسئله است، باید درک درست از آینده داشته باشید.
جدیه نظام ارزشی یعنی
بله بله.
حالا این حالا یه جلسه و جلسات جلسه اول هم به همین تقریبا بحث اینجا رسیم که ما سه تا بحث داریم و در حق
کنیم حالا من بگیم که مسئله نشوریم حالا ما باید بحث اول میشه دیگاه کنیم
حالا رفت یه چیزی من بگیم که در داشتم من یه بحث ما دو دروس دیگه داریم اون یه که مگاه هر جا میرسیم یه مبانی اصلا شناسیشون با ما فرق میکنه
حالا تمام خواه مبانی من بگم دیگه
حالا توی توضیحات که من احساس نکردم اونا رو خواهد توضیح بدین الان الان دقیقا مثلا مثال بزنم مثلا تو بحث سرمایه داری یا نگاه مثلا سیاست گذاری بر پایه مدل بازار وقتی وارد میشیم میگیم یا این چرا اینجوری داره برخورد میکنه یه خود موانع اساسش فرق کنه انسان رو موجود سود محوری میدونه و میره جلو ولی الان احساس کردم که گفتگویی که داریم میکنیم این دلالت ها در نمیاد یعنی میریم به سمت این که موضوعات احیارم کلید واژه ها و اصطلاحات دینی که تا الان ارتکازی داشتیم ازشون اینها یه فهم به اصطلاح فلسفی تری نسبت بهش پیدا میکنیم مثل آفرینش و
حالا من هم فهم وارد شم کم کم وارد میشیم ببینید بحث هسته نه بحث انسان اساسا سود محور است قبول یا قبول نیست این نزاع ماست
خب
اون یه انسان اساسا سود محور است چرا چون اساسا از فضای نزاع داروینی شروع شد تو نزاع داروینی هر کسی دنبال این است که بمانه گویا قرار تو گفته بعضی قول بعضی ادولف تنازع بقا اصل در همه تنازع بقا است تو فضای تنازع بقا تو دنبال منفعت خودت باش من میگم آیا این انسان انسان رایجه یا نه این یه دست از انسان ها
فرمان شما رو خوب. من الان شدم متوجه هستم داریم میخوام بگیم الان کلاسمون فرم قضاوتی به خودش میخواد بگیره یعنی اونها یه گزاره میذارن رو میز بعد ما به عنوان کارشناس میریم میگیم این گزاره شما به یه عدد ممکنه که مردود باشه خوب. اما گفتگویی که شاید من انتظار داشتم ولی انتظارم شاید غلط باشه ولی انتظار این کلاسی بود که یه تصویری به ما بده یعنی
تصویر
بدم من الان میگم خدمت من زاد تصویره تصویره یه که بگه آه اون انسان مبانی انسان شناسی اونا که 20 مؤلفه رو داره اصلا خود مؤلفه ها رو شما دارین استقرایی بیانش میکنید
یعنی کاملا متناسب اگه اینجا اگه انتظار بحث قیاسی داری من اینجوری نیست من دارم اتفاقا با تتبع تو آیات و روایات میخوام بگم ببین انسان ما این ویژگی رو داره انسان ما این یکی ویژگی رو داره
خب یه جلسه نمیتونیم در باره صحبت کنیم که انسان ما منحص مجموع چه ویژگی داره کلی
داره منحص مجموع همه بحثای ماست همه جا اونو تک تک اینا بحث دارن سرش حالا الان خب یکی که وارد شد دیگه
حالا همه چی درسته؟ چی؟ این هر سه حوزه
سابقه
آینده اونم گزارای خودشون
داره اونو گزارای خودشون داره که نزاها یکی یکی در میاد حالا مثلا تو بحث این مقاله رو اون مقاله که دارن تو بیشتر نظر به حاله که میگن ببین دعوای اونا اینا اینو میگن تو اونجا اونا اینو میگن ما این سومی رو میگیم نه اینو میگیم نه این بعد شما توی دوگانه من اونجا توی مقاله حافظتم اونا سه چهار تا دوگانه که تو تفکر غربی مهمه میگن یا باید اینو بگی یا باید اینو بگی میگن بابا یا این مختلف برای انسان شناسیه ما چون انسان شناسیمون عوض میشه شق سوم داریم و وقتی شق سوم گفتیم تمام لوازم عوض میشه یعنی ما الان اندیشمندان ما که دارن مثلا تو اقتصاد میگن مثلا میگن شما یا لیبرالیست باشید یا چیز باشید سوسیالیست باشید آیا ما در قبال دوگانه لیبرالیست و سوسیالیست تصویر سومی میتونیم داشته باشیم یا نه الان اغلب اونایی که تصویر سومن دوباره همین اندیشو تحلیلش میکنه نه خلاصه سوسیالیستیش میشه این لیبرالیستی میشه میگم اگه من گفتم یه مؤلفه سومه اون مؤلفه سوم کجا داره که خودشو نشون میده
دقیقا حالا چیزی که داری میگی خواه ارزشمنده برای من هم فقط میخوام میگم یا این وقتا ما در محل نزاع اونا حضور داریم و به همین دلیل پاسخ هم میدیم اما اگر نزاع سومی نزاع دیگری به وجود بیاد ما چون که با یک سیستم یعنی یه نظام انسان شناس دستمون شاید نباشه مثل کلام شیعه هست کلام شیعه یه بار ننشستم بگیم که آقا من اصلا کلام خودم میخوام بنویسم بلکه اینجوری بوده که اشعری ها و معتزلی ها بحث میکردن ما وسط بحثشون گفتیم آقا اگر جواب میخوان جوابش اینه
نیست اصلا ما هم خود کلام شیعه بحث امامت تو کلام شیعه تو دعوای اشعری معتزله در اومده بحث امام مهدی بحث استقلالی بشه، اصلا شیعه دعوا رو انداخته جلو، انقدر دعواش سنگینه. اونا میگن تو عقایدی تو احکامه، ما میگیم نه تو عقایده. من حرفم اینه، میام شروع کنیم اول انسان، ببینیم انسانی که خدا داره که چیه. این انسان رو بعدش یه مقدار بریم جلو، بعد تا ما تو مقاله میرسن میگم حالا تا حالا این انسان رو داشته باشید، بریم مثلا دعوای غربی ها. ببین تو دعوای غربی ما نه طرف این نه طرف این و طرف سوم این طرف سوم معنا دارن. خیلی تا میگن خیلی زیاد این میشه، میگن ما نه اینی نه اینی. خب تو نه اینی نه اینی چی هستی؟ توضیح میده که یا این میشه یا این میشه. ببین اون معنی سوم رو داشتیم در بیاریم، هر چقدر بتونیم در بیاریم بردیم. نمیخوام لزوما من همین معانی دارم بودن، من میخوام که من با این زاویه دارم میرم جلو.
گفتگوی حالا در دقیقه داشتم میگفتم که اگر بشه ورای اینکه تو محل نزاعی ما بحث میکنیم در نهایت طرح کلی خودمون داشته باشیم.
خب ببینید تو عرف الاشیاب از داد ما این خیلی زاویه مهمیه. یعنی شما یه ابعادی از انسان هست که چون رقیب نداریم فعلا براش، اصلا ما به ازاش تو ذهن ما نمیاد.
به حال اون روایت ما یا منابع
روایت ما اصلا به چشمون
نمیاد. نه من میخوام بگم اون منابع ما، من گفتگو شما رو میفهم، میخوام اینم بگم که اگر چی هم داشته باشید منابع ما یه انسان یا ما
هست. میدونم من دارم کتابهای
اون انسانی که چشمی
که غالبا قدما نوشتن، همین مثلا علامه و اینا نوشتن، از این جنسه. گفتن این تصویر میکنه، من این که تصویر که دارم میخوام مثلا چقدر سر تجرد نفس بحث کردن.
درست.
خب من میگم این تصویر از آیات روایت گرفته یا خودشون میدن نیوردن. من میگم این تصویره چون توی اتفاقا اون دعوا دعوای با یه دور نگاه کنی ها، یعنی تا شما یه چیزی تو ذهنت مهم نشه نمیذاری جلوی چشه. الان شما میخوای آقا به یه معنی خیلی عمیق قبول دارید تمام آیات قرآن انسان شناسیه، چون اصلا قرآن موضوع انسانه. اما حالا به من بگو مثلا فلان آیه مثلا همین آیه بگم مثلا والله رضا اساس چه رفتی به انسان شناسی داره؟ میگم من چون نزاع رو نفهمیدم اونجا نمیتونم یه حالت انتباه بودم، اما حتی نزاع ببینم یا در
حقیقت خب اصلا این فرق هم از بحث علامه است. درسته
ایده کلی بعد علامه است، اما الان حرفی که دارم لزوما در
دنیا
بعد این سگانه رو تمام گرفتم، اون سگانه رو در مقابل سگانه غربی اینجوری گذاشتم.
بعد غربی ها همین جوری بر همین نظم بحث کردن
یا نه که نیست، نه بحث متفرده، من در این نظم
به چه جوری به این بحث رسیدم
علامه نمیدونم سه تا رساله نوشته قبل دنیا فکر دنیا بعد
دنیا چیزی خودش در نزاع به دست آورد علامه یا
نمیشه
واسه فکر کرد واسه سوال من داشتم بس سابقه و همین قبل دنیا دوباره مسائل شما دنیاییه
بسادیم. حالا هم اون وارد چمیدیم دنیا یا دنیا نیست بودید آقا وارد چیمه با خیلی تو مقدمات بیریم اصل بس بود آقا دیگه وارد تیر بشیم بود این نکته یه سر سابقی داره کلاس شما گفتم دیگه اونو دوباره تکرار نکنیم درست
سه بار تکرار
کرد ولی خب جالب دیگه بودید
الان چون دیگه چه شیطان اصلاح داره روی فرادش این گفتم حالا به سوره بقره رو بنیم فقط من میگم من خلاف مشهورات حرف میزنم آشو قبول نکنید فکر کنید یعنی حرف که من میزنم خودم هم ممکن فرضاً گفتم به شما دیگه من اگر چون مساق اسم کلایی همون رو بی شهر ما نمیدید چون که آخرت ممکن نظر این برد کرد
این سوال هم بلا نماینده انسانی که بیه بس خیلی میخواید مطرح کنید صرف هم بس انسان دالمینیه یا مثلا فرض کنید که فلاسفه‌ای که نظراتی نسبت به انسان داشتن از رنسانس به این
فرق ببینید من در قدم حوزه علوم انسانیه تو حوزه علوم انسانی با شاخهای مختلفی که داره اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق این شاخهایی که داره اینا با چه انسانی دارن کار میکنن؟ بله فلاسفه‌شون خیلی اقوال متفاوتی دارن اون اقوال کجاش ریزش کرده تونه یه بار از یه اقوال یه قوله ایش کسان یه فیلسوف گفته فلاسفه رو هم دعواشو میکنن اما اون نیست من الان جهتگیری از فضای افق دعوای فلاسفه فضای دعوای توحید علوم انسانی چون اینا که میخوان انسان رو تعریف کنن با چه انسانی دارن سر کار دارن در حدی که من مطالعه داشتم برداشتم این است که انسان داروینی به معنی میگفتن اما ممکنه که شما تو خود این آقای دکتر اسلامی تنها وقتیشو خیلی وقتا با من مخالفه میگه نه فلان کس تو فلان موضعش کاملا موضع الهی داره ممکنه یعنی من نمیخوام حالا که من دارم میگم همش اتفاقا موضع الهی داشت شما یکیه ولی اون نزاعی که اذیتمون میکنه دعوامون پررنگه ببینید یه مثال دیگه بزنم تو این فضا نمیدونم کلاس شافت هم نگفتم یکی از اشتباهاتی هست که گفتم نگفتم که ماها چیزی چون با غرب دشمنیم خوبیاشو نمیبینیم کلاس شما گفتن
اینو نگفتم
ببینید پس این خیلی نکته مهمی، حالا ما همچنان حتما علیه قربان بوده یه بار از قرب دفاع کنم جانانه، یه اشتباهات استراتژیکه، استراتژیک راه بردی بودی از راه بردی
بله، معنی کنم از معنیه
هر همیشه برداش که
من بکشتن
اشتباهات بنیادین حیف حزب‌اللهی ما در مواجهه با غرب این است که فقط حرفای امثال من رو گوش میدن که علیه غربه مالا علیه خواهر رو بزنم. شما توی همین جریان غرب تقریبا هر جریان انحرافی که هست چهار تا آدم حسابی هم پیدا میشه و اگه ما اونها رو جدی نگیریم خیلی باختیم. اینو خیلی سال قبل یه بنده خدایی به من گفت و چقدر در عهد من خورد، من اون تجربه شخص خودم منتقل میکنم که رخ داد برام که بگم چجوری میتونید جای مختلف استفاده کنید. ببین مثلا من مناظره داشتم تو موضوع همجنسگرایی، همجنسگرایی به قول اینا دو جور میتونستم کار کنم. سبک سنتی ما چیه؟ اینکه ادله اینا رو بخونیم یاد بگیریم مبانیشو در بیاریم روشو در بیاریم پاسخ بدیم. این سبک سنتی است که سبک ضعیفیه چون ما خیلی با قرب دشمنیم. سبک اینو من خدا توجه منو جلب کرد، یک کسی گفت خیلی سال بود گفت آقا هر منحرفی تو قرب پیدا شده چهار تا آدم حسابی پیدا شده تو خود قرب بهش جواب بدن. من که خواستم با این من خدا این آرش نرابیه طرف رو رد باید خواستم مناظره کنم تو آمریکا نشسته بودم، مناظره ویدیویی ویدیو کنفرانس بود نه اینم ایران نه، ولی این خواستم مناظره کنم. قبل از مناظره چیکار کردم؟ شروع کردم جستجو توی منابع غربی. بعدم اونجا چیز جالب کشف کردم این بود، یه رفیقی ما اتفاق تو همین فضای مجازی یه بنده خدا پیدا کردیم تو آمریکاست، روانشناسه، ایرانیه، بچه مذهبیه ولی تو آمریکا رفته. اونجا اصلا چیز مطلب داره و کانال اونجا زندگی می‌کنه. میگم تا حالا نگیدمش. بعد من اون موقع که خواستم مشروع کنم به این تماس گرفتم گفتم آقای فلانی شما که اونجا هستی از جریان‌های ضد همجنسگرایی تو آمریکا می‌تونی برای من چند تا جای مهمش رو مثلا به من بشناسونی؟ این به من دو سه تا چیز مهمو گفت. یعنی انجمن خانواده دارن، انجمن شورای خانواده دارن، یه انجمن درمان همجنسگرایی دارن، دو سه تا اینا ضد همجنسگرایی
درمان
آره این هم مریض میدونن ایشونو به هم خیلی میشه نیکولوسی هستیم که مردش جشن گرفتن چیزی آدم چیزی این چند تا به من معرفی کرد. آقا من جالب بود اون موقع جایی که فهمیدم این گوگل اینا کاملا حساب شده اطلاعات رو شامل میدن برخلاف فکر اطلاعات آزاده، عنوان مؤسسه همون مال خانوادهش که اون گفته بود جستجو کردن تو گوگل گزینه یک نیاورد برام، گزینه سه یا چهار آورد. خیلی برام خیلی مهمه که مؤسسه خاص با اسم خاص بزنید علاقه‌دار اول مؤسسه رو بگه بعد جای دیگه رو بگه. این یک نیورد سه آورد که بعد از اون نه شما بعدش دیدن شما کار کرد تو همجنسگرایی چیزه عمده جستجوی گوگل تو همجنسگرایی نتایج طرفدار رو میاره برای شما، به نتایج مخالفا برسه خیلی بعد زیاد جستجو کنی، خیلی فنی جستجو کنی تا برسی به نتایج. من اون چند تا سایت اینا رو که پیدا کردم از سایت اون از لینک اونها یه شبکه تو غرب پیدا کردم، تو آمریکا پیدا کردم. بعد دیدم چه استدلال مثلا آقا از استدلال که همین آرش نرابی آورده توجیه قوم لوته که قوم لوت اصلا مسئلهش این نیست. خب میدونی قوم لوت تو کتاب مقدس قبلی اومده و همین حدس میزدم که علالقاده خود غربی ها به این بازوق دادن. رفتم تو همین سایت ها مال کاتولیکاشون بود پیدا کردم پاسخ های خیلی خوب درباره این توجیهات این از قوم لوت، انواع پاسخ‌های اونها رو به چیز بده کرد. با این مده خدا که وارد مناظره شدم مناظره خیلی واضح برداشت خودم میگوید از چند نفرم گرفتن که آنها توی ببینید خیلی سریع مغلوب شد. یعنی اون یه حرفای زد حرفای من که اومد تموم شد کارش. نکته اینه چرا؟ چون او فکر نمی‌کرد من این پاسخ خانم داشته باشم. او داشت تو ایران بحث می‌کرد که هیچ چیزی خبر نداره. مثلا از حرفی که همه می‌زنن آقا حیوان همجنسگرا نیستن. خب حیوان‌های همجنسگرای حیوانی که رابطه همجنسگرایی دارن پیدا شده. خود غیر سرش بحث کردن. خب من اگه اول بگم حیوان همجنسگرا نیست هیچ وجود نداره سر این چند تا رو من میاره آبروی من میره. اما هر وقتی هم بدونم وجود داره اینا توجیهش اینه مثلا من به خدا انتظار این پاسخ که نداره از من. تونستم منظور برسونم؟ ببینید توی خود آقای گلشنی میگه من رفته بودم واتیکان اگه اشتباه نکنم گفت واتیکان اسمی بردش من حال اسمش دارم نیست گفت فلان کتاب زیستشناس ملحده میگه یک کتاب فروشی بود این کتاب رو گذاشتن اینجا سه تا کتاب از سه تا کاتولیک زیستشناس در پاسخش بود. هافکینگ معروف هستش که فیزیکدانه گفت کتاب هافکینگ رو گذاشته بودن سه تا چهار تا کتاب که کشیش های فیزیکدان پاسخ اینو دادن گذاشته بودن. بعد جالبه تو ایران کتاب هافکینگ ظاهرا اولین یا یکی از اولین ترجمه های هافکینگ فارسیه. از هیچ کدوم از اون کتاب های نه یکیش تو ایران فارسی ترجمه نشده. علتش این است که جریان حزب الله مذهبی مثلا ما مسلمان ها خیلی آیه بحثه تحویلی داره خیلی قشنگی میگه که ما چون فکر میکنیم منابع ما غنی است فکر میکنیم نیاز به کار کردن نداریم. اونا چون میدونن منابعشون غنی نیست خیلی کار میکنن. بعد ما به اعتماد منابعمون میریم جلو با زمین میخوریم. منابع میگیم خودمون که غنی نشدیم. ما میگیم ما اسلام همه چیز داره. خب اسلام داره تو داری؟ ما که نداریم اسلام داره. بعد این خیال نمیریم. بعد تو قریارم همه فلان فلان شده. نمیریم قریارم بخونه نمیریم بعد میخوریم زمین. حالا اون بنده خدا رفته یعنی اون تو فضای شما اگه ببینید اونجا چه جریانایی هم فکر شما جالبه. من اینا رو که بداری کار کردم تو مثلا خانواده اداره کار کردم خیلی جالب خانواده گرفت تو آمریکا قدیم بعد اینقدر جذاب شد برای من و اینا زیبا اینجا گفت خب ما ارتباط بزنیم لینک بزنیم با اینا ارتباط بگیریم خیلی ما هم فکریم. گفت نه 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 نکنین کارو گفتم چرا گفت به خدا اینا عمده شد واسه جمهوری خواهان که جمهوری خواه بلا سیاسی خیلی زنده ایرانه لینک بزنید که همین اطلاعاتی هم که دارید دیگه برنامه بتونی بهش به دست بیاری. یعنی بلا سیاسی کاملا مخالفی جمهوری خواه خیلی ضد ایران هم میدونید دیگه همه
ما جمهوری خواهیم
نه این میخوام بگیرم اگه شما ایرانی هم به اون گارد میگیرد در قول ایرانی برای با ایرانی نه به سراغش داریم ایمیل دانشگاه اینا بازم برو چیز کن ولی اینو میخوام بگم ببین یعنی اونجا یه آدمایی هست به لحاظ این مسئله خاص هم فکر من و من اگه ندونم او چه کاری کرده در مقابل اون شبهات باید همه کار از صفر شروع بکنم. خب وقتی بدونم آقا اون شبهات گناه گفتن این آدم را من مثلا آقا که میگفتش که امتداد فلسفه اسلامی من یه خانومی پیدا کردم کار کردم یه خانوم نانسی بودی نانسی بلوسی هست این معروفه نانسی داشت بودم نانسی دیگه بود نانسی پی ار سی یه خانوم نانسی پی ار سی یه کتاب نوشته همجنس من گفتم آقا اگه کسی بگه آقا همجنسگرایی رو از بر اساس مبانی فلسفه اسلامی پاسخشو بده فلسفه اسلامی همجنسگرایی پاسخشو بده مثلا این کتاب کتابی عنوانش اینه که لاف تی بادی به بدنت عشق ببرز خلاصه مضمونش اینه بخوام ادبیات فلسفه اسلامی بگم آقا نفس و بدن ترکیب اتحادی دارن مگه میشه شما نفست زن باشه بدنت مرد نفست مرد باشه بدنت زن نفس زن نه منظور اینه گفتم این کلماتو ولی مسئله چیه میگه به بدنت عشق ببر میگه تو بدنت اینه بعد زیرش میشه نقدی بر تراجنسی ها و همجنسگراها یعنی خودش این گفتم این معنای ترکیب اتحادی نفس و بدن حالا اون ترکیب اتحادی نمیگه ولی این معنا رو که او بدن و نفس کاملا در هم تنیدن اگه اینجور باشه موزه همجنسگراها اختلاله بیماریه مرضه نه وضع طبیعی
طرف هم میاد اینطوری جواب میده که اتفاقا من چون این جنس رو دوست دارم جنس خودم رو دوست دارم دوست دارم با یه جنسی که مثل خودم
فیزیکی گفتن یه فقط پزشکی که خوبیش اینه وقتی دست پزشکی مسئله معلومه چون هر جای جهان بگه این فیزیولوژی اندام های این بدن برای چه ارتباطیه یا این برای اینه البته این میتونه این موقع دیگه هم لذت داره اما این برای ارتباط با جنس مخالفه من در این
معنای استاد باش انسانی
هم خیلی خلق داری میری که هایی
دو زن و من برای انسان در این در نفس انسان یه چیز تو بکنه داره یا
من قائلم دارم آقای جواد قائل نیست من آقای جواد
مقدس استاد باز شب خاطر ادامه از این مردم از آمین که در آخرت انسان مشهور به سلامت مشهور
ایشون اینجا میگه من قبول ندارم
استاد باز آقای
جواد
آقا
این بحثا به شدت مشکل داره یعنی من به نظر اکثر موضع صریح من رو بخواهی به نظرم سر ما پوینی کلا گذاشتن خیلی شفاف تو بحث تغییر جنسی از سر ما پوینی کلا گذاشتن سابقه شم شما بخونید میفهمی کلا گذاشتن آقا امام سرش کلا نمیره رفت من یک از شبا دیگر با امام خمینی کل رفته اینه پرهندسگرها یه فضای ایجاد کردن امام به عنوان یه مسئله واضح پزشکی قبولش کرد در که اصلا مسئله واضح پزشکی نیست یه تغییر جنسیت تو فضای احادیث ما به شدت نکته داره اصلا معالجه داریم این رو کتاب چیزه رو خود نیکولوسی ترجمه شده فهم همجنسگرایی اون تبیین میکنه که آقا جنسیت چگونه ممکنه دچار اختلال بشه و بعد اگه دچار اختلال شد چه می‌تونیم برگردیم که حالت طبیعیش یعنی این موضوع رو این من خدا علمی تحقیق کرده زمان امام باقر امام صادق طرف میاد میگه من به جنس مخالف تمایل دارم حضرت میاد میگه داری حدیث داریم
موافق
به جنس موافق تمایل دارم حضرت میگه اول حدیث داریم که لا خیر فی کسی که اینجوریه اینجا اون خیرش نیست طرف میاد ناراحت سراغ امام میگه من چیکار کنم حضرت میگه تو حدیث دیگه میگه به من گفت دست تو لباست ببر از پشت بیا اینجوری بکن اینجا به دست من بده بعد میگه حضرت دست منو گرفت یه حرکتی داد یه دفعه دیدم که چیز شدم حالم عوض شد یعنی حضرت معالجه طبی میکنه روش و معالجه میشه عجیب اما تو مدل معالجه نمیتونی بفهمی یعنی توضیح داده که داده گنگیه ولی من از حدیث برداشتم این است که امام جدا قابل کسی بوده که حدیث قابل درمان است یعنی ممکن است یه عده گرایش این اختلالی توش ایجاد بشه اما این اختلال این اختلال چون اینا ادعاش اینه که اختلال واقعی یه عده اصلا دلشون اینو میخواد من اینو به جای اختلالی بدونید این یه بنده خدای رساله ارشدی تو دانشگاه مونه دانشگاه تو جلسه ما اومده بود بعد رسالهش برام فرستاد رفته با 64 به همجنسگرا مصاحبه عمیق کرده 64 تا 16 بعد اون خودش گفت گفت پسره گفتش که من اولین احتلامم تو خواب با پسر خواب پیدن یعنی شوده اینقدر تمایل زیاد این آقای نیکولوسی هم که توضیح میده که چه اختلالاتی میتواند منجر شود که دختر احساس پسرانه بکنه پسر احساس دخترانه بکنه و ما اگه چی کاری باید بکنیم که بتونیم اینا رو کنترل بکنیم؟
از بیماری دیگه جرم نیست.
چیه؟ یه پاسخ شما زیر 10% زیر 10% آره اینجور بیماری وجود داره. ولی عمده جریان همجنسگرایی که جای چه اینا رو بهانه کردن که بگن که آزاد باشه. عمدهشون عوضی هم.
اینا ظاهر از اون بر استاد ظاهر اینا از اون بر سیر شدن دیگه همون از سراغ همجنسگرایی.
از کدوم بر
سیر شدن؟ یعنی سیر از غیر همجنس
ظاهر از
سوالی
من
حالا
کاملا نظام سرمایه‌داری منفعت داره مثلا خانواده زدن خانواده این نظام سرمایه‌داری مهمه
مثلا بیمه و بازنشستگی و فلان تاثیر داره
حالا این اینجوری بیمه ایناش نمیدونم ولی کلیت اینکه خانواده دچار فروپاشی بشه و این نظام سرمایه‌داری منفعت داره
مثلا بچه‌ای که دنیا میاد تا 18 سال برای دولت هزینه داره
حالا اینجوری شد
طریقا بازنشست که میشه هزینه داره
به این به این جزئی ای که شما میگید نه بفهمید اصلا سرش کلا رفته
نه جدیه حلقه فقهی داشتم الان هم توی دارم
اصلا به این دلیلی
فقهی
امام مثلا حلقه نیستیم ملتر نیزیت رو بله چیز بدید من تا شش خونده رو برداشت کردم آقای مرندی برد اعتماد امام بوده یک آقای خانومی که آقا شد اسمش هم معروفه اصلا دوید ویکی‌پدیا بزنی سریع میاره چی؟
ایرانیه
نه زمان امام یه نفر بود که خیلی مشکل داشت این یه فضا سازی میکنن بعدم امام از این پزشکاش دور و برش سوال میکنه اونا میگن آره این مشکل امام فتوا میده در حالی که اون موجه به لحاظ غربی همزمانه با یه موجه تو فضای غربی که فضای عادی سازی این مسئله است دعوای سنگین داشتن سر فضای جنسیت یا جنسیت امر واقعی یا نه این پزشکا تو اون فضا در حالی که اگه این فضاش کسی دستش باشه تاریخش رو داشته باشه من اینجا کلا گذاشتم ببین کلا گذاشتم
اون تعامل فلسفی
نمیدونی هر وقت فقیه داشته مثلا مؤمن افرود اون فضاش ظاهرا ما اگر بوده ببین چیه ولی ببینید وقتی میگم کلا گذاشتن سر فقیه غیر از کلا گذاشتن سر یه آدم عامیه یعنی من نمیخوام یه آدم امام یه آدم عامی بود خب نه امام خیلی بود ولی اونم کلا گذاشتن خب بلدن کلا گذاشتن تاریخشو بخونید یعنی یه جریانه این جریانه ببینید آیا تو نگاه اسلامی تو نگاه از خود امام اگه سوال میپرسن تو نگاه اسلامی جنسیت امر واقعی یا نه خب مثل روز روشن بود از اینجا که شروع کردن امام سرش کلا نمیره میان شروع میکنن اختلال توضیح دادن. این اختلال چه چنان اختزادی داره که این فضای موج جهانیه. توی موج جهانی پزشکایی هم که ساده بودن دور و بر نمیخوان خدای مرند این کار قصد سو داشت.
خوشو فرزند آوری.
اصلا من این میخونم دو واقعه رو اینا سرش داره. واقعا اصلا داشته من
جاید
منی که ترکیب دست و اینا واقعا پزشکی بوده. پزشک مورد اعتماد امام و راقا اینا بوده که چیزه. خب یعنی بحث رجوع به متخصص بوده. متخصصین تو فضای خاصی بودن. اگه اینا میمدن مبادی فکری خودشون رو میگفتن چجوری دارن میاندیشن، امام میگفت نه آقا این بی خوده. تو اون فضای نظر میدن، نظر تفسیرشون ریشه در یه چیز دیگه داره. برداشت این تحلیل من ها، دور نمیخوام بگم از منی دیگه، نظر شخص من این است که سرشون گلو گذاشتن که خدا اثبات کنه که خلاص ما هم معصوم نیست. یعنی میشه بس
سوره بقره رو پرسید، سوره بقره رو بگم
بس. آها یعنی سوره سوره بقره. اگه
استاد الان که جنسیت اختیاری کسی نداره، میگن جنسیت رو باید
تازه آره اصلا میگن جنسیت زدایی، اصلا میگن شما وقتی میگی جنسی. خب آقا بریم سوره سوره بقره. سوره بقره آقا این سوره رو من اینجا با سرعت میخونم چون دیگه وقتمون هم کش میخواد. حالا شروعش رو بگم حداقل براتون. ببینید علامه خیلی وقتی میخوان این آیات رو بحث کنن از آیه 30 شروع میکنن، در حالی که به نظر من بهتر از آیه 28 شروع میکردن. آیه 28 اینه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. ببینید ارتباط داره با 30 یا نه. آیه 30 اینه از قال ربک للملائکه این جایی رو فلرض خلیفه. اولا خود از یعنی چی؟
بیاد
یعنی چی؟
زمان.
زمانی که پس این ظرف متعلق میخواد. پس این متعلقش کن چه دردی شروع میکنه؟ از اونجایی که این یه هنگامی که این کارو کرد. خب چی بود که هنگامی که این کارو شد؟ خود یه قیانه خیلی ظاهر. برید از دعای قبل دیگه که داستان چیه؟ از قال ربک للملائکه اینجا اینو فلعرض خلیفه. حالا دو آیه قبلش دقت کنید. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا انی جاعل فی الارض خلیفه. از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه کاملا تناسب واضحه به نظر من. تو این حساسیت نبودش که حساسیتی که بگم گیر من. ببینید من چی از کجا شروع کردم این آیه گفتم از یا شروع بشه. نه ما آیه چیه؟ بخواد انس ما میگه آیه انسان شناسی دیگه جانب الله خیره. آیه انسان شناسی بخواد شروع کنه میگه شما که کف میوردید در واقع منم بود گیرم احساس رو دارم کفه اون نگاهه. شما که کف میوردید ببینید ریشتون چیه؟ توجه نمیکنید که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. یعنی قطعاً اگه انسان شناسی شما تو افق دنیا جواب بده خروجش احتمالاً کف بشه، اصلا به جایی نمیرسه. شما باید اگه میخواید کف نورزید این است که بدونید شما مرده بودید زنده میشید میمیرید دوباره زنده میشید بعد برمیگردید. نه حداقل یه مرگ و زندگی دیگه حداقلش دارید. اگه نگیم دوتاست شد تو اختلاف دارن که آیا اینجا انباتن زن قبل از دنیاست زنده دنیا مردن زنده برزخ زنده قیامت یه تفسیره، یه تفسیر دیگه میگه که نه این دنیاست این یکی قیامته. حالا اما تفسیر نمیخوام ولی حداقل دو تا یه زندگی دیگه بعد مرگ دارید حداقلش. حالا این زندگی متصل منفصل چیه بحث دیگه است.
آفرینش رو داریم بحث کنیم.
آره ما یعنی شما انسان شروع کنید حواستون باشه از این زاویه شروع نکنید که من میخوام انسان رو بشناسم شروعش داروینه. نه برو قبلش برو بعدش هم برو آخرش چیه؟ آخرش هم دوتا میزنید. نه بعدش هم برو قبل و بعدش اینجوری ببین. بعد حالا که این افق زمانی براتون باز شد حالا بریم افق مکانیش. افق مکانیش هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خیلی آیه سنگینیه، خیلی خلافه. یکی از نکات مهم توی قرآن اینه که به نظر من هر جای یه آیه خط نامعقول میزنه بفهمیم خیلی ما نامعقولیم، چون خدا که نامعقول نیست ما نامعقولیم. همه چیز رو در زمین برای شما آفریدیم جمیعا هم تاکیدش اگه که والد خلال اگه ما فعلا از یه توجیهش میکردیم جمیعا رو باشته باقی توجیه رو بنده سمه سوایل از سما فسواهون نه فخلقه هون نه چون شبه میشه فخلقه هون نه نگفتاد فسواهون نه سمه سماوات
یعنی خلقت از قرد
حالی برای در خلقتش ساکته نمیگه حتما هستش ولی اونی که واضح اینه که میگی که ما زمین رو برای شما چیز کردیم سپس به آسمان پرداخت تسویه کرد سر و سامان داد هفت آسمان را و هوا به کل شعین علیم ببینید حالا یه بار دیگه معنا دقت کنید او آنچه در زمین است همش رو برای شما آفرید سپس به آسمان پرداخت هفت آسمان رو سر و سامان داد هنگامی که به فرشته ها گفت من در زمین خلیفه میگذارم این کامل هنگامی معنی پیدا میکنه این کار رو کرد هنگامی که فرشته ها اینو گفت
یعنی مقارنه اینجا
چی میگه؟ من نمیدونم شما بگید آیه چی نکرد
بس این
واو
استیناف
میگه بابا
چون استیناف
میگه
چه
ارتباطی داره خب
استیناف
باشه از مال چیه
این واو که میارن
نه میخوام اصلا واو استیناف بگن واو استیناف بگن از مال چیه میگن وذکر از خب حالا دیدی میگن وذکر از خب بس به یاد بیار هنگامی که بیاد بیار هنگامی که یعنی چی بیاد بیار آ بیاد بیار آدم بعد خودش یه تجربه چیزی بیاد بیارش یعنی چی درست منظور برسونم؟ این برداشت من تأکید میکنم هیچ نمیخوام بگم تفسیر درستی از آیه است برداشت من من میگم آقا این دوتا آیه با آیه بعد و از معنی داره لااقل جاعل فی الارض خلیفه خلق لکم طبیعیه همه چی رو تو زمین برای اینا آفریدیم به فرشته ها گفتیم که خلیفه در زمین میذاریم میگم اینا تناسب خود آیه خیلی زیاده دوباره میگم من مبصر نیستم من پس در قرآن برای یه فریاد دارم و من علاوه بر این برای تفسیرم نمی کنم نظر برداشت خودم رو میگم شما نیاز قبول کنید خودتون فکر کنید اگه درست بود قبول کنید نه روز قیامت هم جواب هیچکی رو نمیدم یا روز قیامت تو گفتی من نگفتم من
نگفتم
چی؟ دیگه شما رو گفتی من هم که اعلام میکنم خب ببینید نکته من اینه پس اون انسانی که میخواد آفریده بشه انسان نیست که زمین هر چی داره آخه آقا تو تایی اقیانوس چه رفتی ما داره رفت داره همش برای شما آفریده شده سپس سمسوانه سمش چیه مخصوصا برای این فرض که ظاهرا این است که آسمان قبل از زمین آفریده شده اگه اون باشه سمش یعنی چی سپس سمستوا ارستماز پرداخت به آسمان فسباهون نسب اسماوات اینو بذارید کنار دسته از روایات که میگه که آسمان ها شاید زیر این آیه بود الان روایت جدا ولی زیر این آیه شک دارم که نسوات برای کانتا رتقا فدر ناما در هم تنگیده بود ما جداش کردیم او آیه با همین که سمه سر باقا نسر اصلا آقا روایت چی میگه؟ میگه شیاطین تا زمان حضرت ابراهیم نه تو چند آسمون میرفتن حضرت موسی چند آسمون تونستن بیان به زمان پیامبر برسید هم آسمون تونستن برن بیان
آیه
من شدم قبلش میرفتن
آسمون
چهارون ما در سه جای عابدی بودیم همین تو رساله های انسان علامه تو ذهنمه حتی ما هم علیزاد نیا داری بایشون خوندیم هم رساله های انسان یادم دارم از علامه می آورد اینو نشون داد یا خودش گفت که ایشون برداشتش حالا بگم یا علامه بود یا ایشون برداشت از یه مجموعه احادیث این است که همین رتقن فتقناه ما یعنی این هفت آسمان در هم تنیده بود پیامبران اومدن اینا از هم تفکیک شدن یه برداشتی ها نمیم دور بگم ولی این که هفت آسمان یعنی چی؟ چه ربطی داره که فرشته ها چهار تا آسمان برن سه تاشو برن، دو تاشو برن، یک شو برن شیاطین دارن استراق سم بکنن زیر یه از طرف
اون آسمان مادی که درسته؟
چه آسمانیه؟ نمیدونم من فقط دارم سوال میده ولی هرچی هست این آیه کاملا مرتبط کرده با چیز خلق لکم ما فی الارض جمیعا درسته نگفت ثم استوى لکم الى السماء و سواهن لکم اینو نگفت لکم نداره دیگه ولی لکم اول یه قرینه میشه که احتمالا برای همش باشه نه اینکه نباشه یعنی هسته آدم به حداقل بولی احتمال یه احتمال اینجا لکم ادامه داشته خب اینش فعلا اونجا که نمیدونم میگم نمیدونم اونجا که احتمال میگم احتمال اونجا که قطعی میگم قطعی از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه هنگامی که خود هنگامی که گفتیم چیه؟ گفتش که من میخوام خلیفه بذارم تو زمین قالو اتج الو فیها من یفسد و فیها و یست بکده ما و نحنو نصب و به هم دکه و نقدس و لک من این منبر هم داشتم بسانم خیشتی همی گفتم کنه خدا نمیخواد ما آدم خوبی باشیم صرفا اگر موجود خوب میخواد بیا و اینه فرشته هم روز اول گفتن ما هستیم گفت همین دیگه نه نصب به بقم نگا نقد زلک نصب به
یفسدو از کجا میاد ملاچه
چه
این من یفسدو ملاچه از کجا میاد
حالا از کجا میاره که بحث دیگری من اون اول قطعیشو بدیم بعد سراغ اون محل مناقشه بریم فرشته اینو گفتن خدا رو نگو اشتباه میکنید قال اینی اعلی مولا تعلمون یعنی یه چیزی میدونم که شما نمیدونید یعنی این که گفتید درسته تاییده ولی یه چیز دیگه هم هست نکته فرشته ها محال فهرم این بود فرشته ها بودن ما هستیم چی هستیم خوبیم دیگه ما تصمیم میکنیم تقدیس میگیم دیگه چی میخوای این آدم فساد و صف میکنه پس نکته اولین نکته توی این خلیفه این است که فساد و صف میکنه چون خدا نفی نکرد دومی نکته این است که قرار نیست یکی بیاد فقط تصدیق بگو تقدیس کنه فقط بدم خوبی باشه نکات خلاف رایج بندن برده
فساد میکنه
همه
شد امکانه فساد
اینا گفتن میکنه یا گفتن آیا ممکنه بکنه یا گفتن میکنه یفسد و فیها و یست بگو دوبا ظهورش چیه ظهورش فعله و بعد حالا بعدا اون سوره هجر رو اینا رو ببینید اونجا ببینید همین خیلی تاثیر میشه ببینید من خب من نکاتی که دارم از آیه برداشت میکنم ما با انسانی سر کار داریم که خدا میخواد در زمین خلیفش بکنه فرشته ها میگن این سفک و فساد میکنه خدا را نمیگه نمیکنه میگه یه چیزی میدونن
شما نمیدونید
که خبر ندارید نمیدونید پس تا اینجا
فرشته‌ها
یه قول این است که همون انسان‌های قبلی بودن تو حالت تمام علاوه بر خیلی مخالفت می‌کنه یه مبتنی بر قیاسه من به نظرم لزومت حرف علامه که میگه مبتنی بر قیاس قیاس نیست یعنی اینجور استنتاجی کردن لزومت نمی‌تونیم بگیم قیاس شما مخصوصا اگر بگیم این شباهت نس ناس و چیز اون انتقاد داروینو جدی بگیریم یعنی خاکر آفریده گلر آفریده هنوز انجام نشده یه نکته هم بگم خود علامه میگه دیگران هم گفتن حرف قابل دفاعی هست علامه نظرش اینه میگم خیلی جالب کردن گفتن اون آیه گفتش که سوره چیز خوندین فاذا سبیتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین اون یک فراز توی این پنج آیه شرح داده شده من شواهد متعدد درون متنی دارم برای خواستید حالا به اون آیه رسیدیم میگم یعنی علامه میگه آقا این که خلقدن انسان من سر سالم من همه مصنوم فایده صبای تو و نفخت روی این خالق بشر من سر سال من همه مصنون فایده صبای تو و نفخت روی من روی فاولا ساجدین همین است که از قال رب بکنه الملائکه اینی و این گفتگو و این گفتگو تا میرسه به این که و از قال رب الملائکه دست جدول آدم یعنی اون فراز یک آیه ای که خلق نه این خالق بشر من سر سال من همه مصنون فایده صبای تو و نفخت روی من روی فاولا ساجدین دو تا آیه است چه چند آیه از آیه ازغاله تا اون که ازغاله ملائکه تو سجود یعنی ازغاله دور مشترک میشه مثلا بر اساس این معنا بگیریم این که فرشته ها یعنی اون احتمال که من دادم نمیگم حتما که احتمال این بودش که قبل از اینکه خدا اینو بگه اینا این گل آدمو دیدن تو وقتی احادیث دارن تا 40 سال این گله اونجا بود هی شیطان هم میرفت میومد میگم اگه دارید اگه خدا بگه به تو سجده کنم سجده نمی کنم کجا تو اینو پیش بینی کردی خب چه دیگه
چه
بود آره علمش بالا بود میدونسته که قرار بعدا
یه فعلی مرتکب نمیشه چه میگم مثلا گل دیدن دارن میگن که این خون میریزه فساد میکنه
خب هم این
فسادی از گلی میتونن برداشت کنن
خب این میخوام یه احتمال این است که این گله خیلی شبیه اون نسناساس قیافش قیافش که حتی ملازه اینه که گفتن شبیه یه احتمال اینه الان یا قیاس باطله از شبیه بودن این که نمیتونه بگه بینم با اون بینه نمیتونه بگه احتمال جدی که میدی و بعدم خود الان میگه به خاطر که اینا علم چیزی داشتن علم اینا علم مجرد آینده رو میدیدند و میدیدن که انسانی کار میکنه خود الان میپذیره داره این فساد جزء این موجود هست بله خالی هم اشکال شما بر الان این خلاصه با این دو سه تا قول میشه اینجا گفت. مثلا ها فعلا نه خبر از این محلهای نظام. خب برام جای واضح و قطعیش. ببینید تا اینجا بعد خدا میخواد خدا خلیفه بذاره اینا سخت و فساد میکنن یه چیز دیگه هم دارند و اونی که این هستش این است که صرف نسب و نقدس بودن برای خدا کافی نیست. برام جواب داد صرف آدم خوب بودن کافی نیست. خدا یه کار دیگه میخواد.
اصلا خدا داره خلیفه کلمه
خود کلمه خلیفه چه دلالت می‌داره؟ یه بحث خیلی مفصل داره. فعلا چون وقت اونم دیگه من داره گذشتش و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله جلسه بعد دوستان لطف کنید جلسه بعد روی این آیات تا جلسه بعد تأملی بکنید. آیه سوره بقره تا آیه 10 تا آیه ها آیه آیه 30 آیه 30 تا مثلا 40 ش رو بله آیه 28 تا شروع کردن رسیدن تا 30 میگم 30 به بعد و تون کسی سایز یک بارگر من این
رو بست کرد چه که احادیت رو نشون رو میدید یادن بشید سال باید من از سرم این اصلا بگیر سراختی رو پیورت رو سترک رو سترک رو سترک رو از ازا به افتاده آقا اینجا سرم این چرا بود؟ اینجا این سرم این سرم این سرم این
من دیگه اصلا نمی‌دونم چه خبره. هر چیزی شو اصلا اصلا کلا رو بحثی سیاسی